شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا با رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه های رادیویی برخی از برنامه های تلویزیونی من رو هم داره تماس بگیرید. اجازه بدید که قبل از گفتگو با شنونده گرامی اول تشکر و سپاس بسیار داشته باشم از دوستان و عزیزانی که در این سفر یار و یاور من بودن، از همه دوستان، هموطنان و همزبانانی که در این 28 کنفرانسی که من در اروپا داشتم لطف کرده بودند و آمدند. سپاسگزارم از کامرشال تراول در برنامه کروز فوق‌العاده خوبی که برگزار کردند و از همکاران بسیار خوب و عزیز در رادیو که در زمان غیبت من با لطف و محبت و بزرگواری برنامه ها رو تقدیم حضورتون کردند. به هر حال سپاسگزارم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. من از بیریا مزاحمتون میشم و یک سال راجع به ترس از حشرات داشتم. پسر من 9 سالش هستش و اوایل می شروع کرد به ترسیدن توی یه دونه فیلد تریپی که با مدرسه رفته بودن. گویا یه حشره توی لباسش افتاد و بعد از اون تو مدرسه هم این مشکل براش ایجاد شد و متاسفانه معلمش به خاطر ترسی که داشتش تنبیهش کرد و بهش گفت نمیتونه بره زنگ تفریح با بچه ها بازی بکنه و بعد از اون حتی مدرسه هم نمیخواست بره.
نه صبر کنین آخه خانم، صبر کنین، صبر کنین. معلم مدرسه استدلالش چی بود؟
ایشون باور نمی کردن که پسر من می ترسه و خیال می کردن از این طریق می خواد یک راهی پیدا بکنه که بیاد خونه.
از کجا پسر شما می خواست بیاد خونه؟ یعنی می خواست بره فیلد تریپ؟
نه، بعد از اینکه از فیلد تریپ برگشتن چند روز بعدش پسر من یک حشره یه توی کلاس می بینه و اون حالت ترسش بیشتر نمود می کنه و میره دستشویی و وقتی از تو دستشویی که بوده میگه که من حالت تهوع بهم دست داد، حال بچه بد میشه و به من زنگ زدم. من رفتم بچه رو برداشتم و بردمش خونه، باهاش صحبت کردم، گفتم اشکالی نداره، این مسئله نیست. خلاصه متقاعدش کردم که ترس کوچیکی بوده از بین رفته و دوباره بردم.
سرکار خانم، از کجا ترس کوچیکی بوده از بین رفته؟ شما برای چی همچین حرفایی زدید که دروغه و غلطه؟
نه من نگفتم دروغه، من گفتم
ترس کوچیکی بوده از بین رفته. یعنی نه آخه ببینید عزیز، ما همینجاست که کار دست خودمون میدیم. اولا بچه ها حدود 2.5-3 سالگی از حشرات میترسن. اگر اون ترس به دلیلی درشون بمونه، ممکنه دو مرتبه به دلیلی که تو سیستم وجودی ما هست تحریک بشه و برانگیخته بشه و بنابراین مسئله است. حالا شما به چند تا سوال من جواب بدید. اولا این که شما چند تا فرزند دارید؟
من یه دارم، یه پسر.
اون وقت شما و همسرتون با هم زندگی میکنید؟
بله.
شما چند سالتون، همسرتون چند سالش؟
من 43، همسرم 47.
میشه من بفرمایید چرا فقط یه فرزند دارید؟
والا ما وقتی اومدیم اینجا حدود 30 سالم بود و یه مقدار مشکلات گرین کارت و اینطور چیزا داشتیم. من رفتم یه مدت ایران، موندم، دوباره برگشتم اومدم و دیگه انقدر دیگه دیر شده بود که دیدیم اگه بچه دیگه ای هم بخواد بیاد نواسه بچه اولمون فایده ای داره نواسه خودمون. واسه همین دیگه نشد.
یعنی شما و همسرتون در حالی که فرزند داشتی از هم جدا شدی برای مدت
یک سال و نیم؟ بله. ولی خب شوهرم نمیاد هستن.
تو چه سنی بود پسرتون؟
2 تا 3 سال.
اون وقت به من ببینید، درست همون زمانی بعد به من یه سال دیگر جواب بدید. چقدر تو خانواده شما استراب به صورت وسواس و اینا سنگینه یا خانواده همسرتون؟
الان که شما این گفتین من یاد این افتادم که وقتی که ما ایران بودیم اتفاقا سینا رو خیلی پشه و اینا زده بود و این اون موقع مقدار از پشه ترسیده بود و ولی من فکر نمی کردم که توش بمونه.
نه ببینید عزیز، به دلیل سابقه مسیر تکامل انسان اینا چیزهاییست که در مغز جا دارن و وقتی جا باز کردند و فعال شدن میمونن و وقتی که پنهان بشن گرفتارن. ولی معلومه که فرزند شما، البته خب چون فرزند تک است و تو شرایطی که اشاره فرمودید احتمالاً یه مقداری استراب رو داره. حالا چند روزه در زمینه‌های دیگه ترس و نگرانی داره؟
خب تازگی از من سوال میکنه که مامان اگر شماها بمیرین من تنها میشم، از این صحبت ها میکنه.
نه ببینید عزیز، باز دو مرتبه یه موردی ابتر پیداست که شما یک کمی با کار پرورش تعلیم تربیه داشتیم. بچه ها ترس بین 8 تا 11 سالگی دقیقا مرگ پدر و مادر.
بله من خودم هم یادم میاد که توی این سن این فکر رو میکردم و واسه همین واسه این قضیه نگران نشدم، ولی الان واقعا
من اگر مثلا سردرد بگیرم چون خودم میگرفتم بچه‌م سردرد گرفت نگران نمیشم؟ نه ببینید عزیز، شما بدجوری سرسری همه رو نگاه میکنی و یه فرضتون، چرا فکر نمیکنی که آدم برای چی رنج بکشه و بعدم ببینید به چه شدتی در اومده. بعدم فرزندتون،
واسه همین به شما زنگ زدم، واسه همین که نه بچه‌م درش بکشه نه من، برای که واقعا وقتی که میبینم اینجوری میترسه و تمام چیزای زندگیشو داره میذاره کنار فقط به خاطر که تو اون شرایط قرار نگیره، واقعا واسه من عذاب آوره. من تمام سعی خودم رو دارم میکنم، از هر راهی که شده تراپیست بردمش، تمام ریسرچ هایی که باید بخونم رو دارم انجام میدم که بتونم بهش کمک بکنم.
نه ببینید عزیز، من مبتنی نمیدم اگر تراپیست بردیتش شما قرار بودی حداقلایی رو بهش توجه کنید. ببینید فرزند شما اولا استراب رو داره، یعنی بچه مضطرب و نگرانی هست. ویژگی بچه اولم یکیش همین، یعنی بچه تک. ولی به هر حال اون زمینه هم اضافه شده. بعدم ماجرا رو با برخی از اوقات متاسفانه این فیلم های وحشتناک آزاردهنده هم بچه ها اینا رو میبینن و به یک پاره میبینن یه موجودات کوچیکی چطور میتونن یه شهری رو یا مردمی رو از پا در بیارن.
دقیقا همین اتفاق واسه پسر من افتاد، درست همون زمانی که از این حشرات نشون داد که ترسید. همین توی ماه می ما رفتیم سینما و این خودش خواستش که فیلم اپیک رو ببینه و توی اون خب اون آدمی که کوچولو شده بود این حشرات واسهش غول‌آسا بودن و اینا، من فکر میکنم اونم یه مقدار حالش رو بدتر کرد.
من یه سوال میکنم ازتون، داری که ببینید مکانیزم ذهنی شما رو میشناسم، آیا شما شده هیچ وقت مثلا غذای بد سمی به بچه‌تون بدی؟ حتما نه. خب پس چطور آدم هم داره بچه‌رم جو دقیق برای یه فیلمی که چون خواسته فقط؟
برای اینکه خودش به من گفت من احساس میکنم اگر این فیلمو ببینم شاید دیگه ازش نترسم.
آه من نمیدونستم پسر شما روانشناسم هست. آخ ببینید عزیز، ببینید شما 7-8 تا اذیت نشید ها، برای که به هر حال لطف کردید تشوری، شما همینجوری فقط بهانه میتراشید. من چون خودم در کودکی اینجوری بودم گفتم ایبی نداره و و نه، اینجوری نمیشه به دنیا نگاه کرد عزیز. ای دنیا قرار بود مجموعه تصورات و احساسات من بود که خب خیلی خوب بود، نیست. یعنی ببینید موضوع جدی است و این کار فرزندتون رو میتونه بکشه به گرفتاری های شدیدتر، اولا افسردگی بیاره و بعدش هم حتی به همش بریزه، برای که تو این سن و سال تمام سیستم عقلی و استدلالی او باید با واقعیت و مسئولیت آشنا بشه، نبره تو دنیای ذهنی و خیالی. و متاسفانه این فیلمای لعنتی بسیاری از اوقات ضربه و آسیبش بسیار سخت و سنگینه و اصلا بچه‌ها قرار نیست ببینن. ما قرار نیست خودمون دست دو چیز بدیم، یکی تجارتی که عده‌ای میخوان از این طریق بکنن و دوم میخواسته بچه‌ها. گفتم بچه‌ها خیلی بسیار از بچه‌ها نمیخوان اصلا مدرسه برن، ولی ما به حرفشون توجه نمی‌کنیم. این که فرمودید رفتید تراپی اینا، من نمیدونم چه کردن، چون به نظر میرسه حتی این حد اقلایی رو که من از شما میپرسم شما بعضیاش به نظر میرسه برای اولین بار دارید بهش پاسخ میدید. من نمیدونم اون تراپیست کیه، ولی کارش رو از نظر من تا به حال درست نکرده. ولی بذارید اینجوری نگاه کنیم، فرزند شما استراب داره، استرابش داره به وسواس میکشه، یعنی ابسشن و کامپالشن میشه، اون زمینه برای گرفتاری هاست. شما باید روانشناس مناسبی پیدا کنید. احتمالاً به نظر من ظرف 3 ماه یا 6 ماه بد نیست که یه روان پزشک بشه داروی آرام بخش بده، برای که این بچه با دارون بگیر. حالا از نظر مدرسه که الان نمیره، مدرسهش الان تعطیله، درسته؟
بله.
خب سال دیگه همون مدرسه میره با همون بچه ها یا فرق
بله مدرسه میره؟
از بابت مدرسه و ایناش که شکوه و شکایتی نداره.
خب ناراحت این بود که بچه ها مسخرش میکنن، چون اون قضیه ها بچه ها فهمیده بودن.
خب حالا آیا او دلش میخواد و امکانش هست که شما مدرسه شو عوض کنید؟
من ازش پرسیدم، گفتم میخوای مدرست رو عوض کنم به خاطر این قضیه که اگر احساس میکنی کسی بخواد راجع به این قضیه مسخرت بکنه و اینا میگی، گفتش که نه فقط نمیخوام که یکی از معلمای کلاس چهارمو اسم برد و گفت من اونو نمیخوام معلم من باشه. ولی من چیزی که نگرانم کرد این بودش که معلم کلاس سومش جلوی روی من برگشت به بچه‌م گفتش که من تمام این ترسای تو رو و این که نتونستی با ترس خودت مقابله کنی رو به کلاس چهارمت خواهم گفت. و این من فکر میکنم
من نمیدونم یا معلمن یا یه مقدار آدمای بیمار.
آقای هلاکویی باور نمیکنید وقتی بچه من ترسید معلمش یه دونه کیج پر از گیرگیرک رو گذاشته بود پشت بچه، یعنی پشت میزی که میشه، و اصلا همون باعث شدش که دیگه نمیخواست بره مدرسه. بسیار بچه باهوشی، درس خوندن رو دوست داره و وقتی که نخواست بره مدرسه همین معلم برگشته بود بهش گفته بودش که تو میتونی اگر میترسی میتونی خونه بمونی و هوم اسکول داشته باشی، که من رفتم گفتم خانم محترم شما چطور میتونی به خودت همچین اجازه ای رو بدی که همچین آپشنی رو به این بچه بدی که بخوای منزویش کنی تو خونه بمونه و اصلا بترسه؟
نه بسیار بده. روی خط باشید لطفاً، روی خط باشید. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. فقط یادآور میشم گرچه خطهای ما هست ولی من از سفر برگشتم و در خدمتون هستم.
قوانین جدید بیمه های سلامتی اوباماکر همراه با تاثیرات مساعد یا جرائم سنگین آن از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای سال مسکین با 20 سال سابقه در امور بیمه شما را بیشتر آگاه خواهند کرد. همین جمعه 12:30 بعد از ظهر.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر Strategic Legal Practices آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 کوینترا بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313 سوپرمارکت سبزی.
سلام رویا جون.
سلام روزی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره. فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی؟ زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندیو شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818-298-7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، شما باید موضوع جدی بگیرید، یعنی با تا زمانی که این ماجرا کاملا پاک نشده ادامه پیدا کنه، یعنی روانشناس و روانپزشک باید. ولی من در خصوص مدرسه شک دارم، اگر واقعا رابطه خوبی با بچه ها نداره، حالا به هر دلیل، یا بچه ها به هر حال چون اینا بچه‌ها این سابقه و زمینه‌ها رو معمولا نگه می‌دارن و سر به سر می‌ذارن و حالا ممکنه حتی هم نگذارن، نگرانی او بر این که ممکنه به نوعی او رو تحقیر کنن میتونه اذیتش کنه، هنوزم یه در رو باز بگذارید، نه به این معنا که مثلا گریختی یا شکست خوردی یا هر چیزی، میتونه بره یه مدرسه بهتری اگر امکانش هست. به نظر من برخی از اوقات این جابجایی اشکالی نداره، برای که میتونه به یک اعتبار از صفر تمیز شروع کنه. و ضمناً هم تو این گونه موارد فقط بذارید اون حرف بزنه، خودتون اظهار عقیده و نظری نکنید، به دو دلیل. یکی این که او باید بتونه خودشو حس و احساس و ابراز کنه، چون اگر خودشو حس و احساس و ابراز کنه خودشو خالی میکنه و نه به دلیل درد دلا، اصولا برای خودش هم موضوع روشن میشه. دوم این که معلوم نیست حرف و توصیه های شما کمکش بکنه، حتی رسیدن به این که پسرم من هم در این باره نمیدونم به چیزهایی به عقیدم میرسه ولی مطمئن نیستم مفید و درست باشه، پس باید مثلا یادت باشه با تراپیستت صحبت کنی یا با هم میریم. اتفاقا من فکر میکنم بد نیست بدون که دخالت چندانی بکنید اونجا حضور داشته باشید که ذره مسیر رو برخی از اوقات به درستی پیش ببرن. ولی جدی بگیرید عزیز، یعنی این درست پس این است که من به شما بگم یه خونریزی در اتفاق میفته در درون بدن، خب میتونه هیچی نباشه ولی میتونه یه موضوع خطرناک آزاردهنده و کشنده یه حتی باشه. این موقع ضمناً چک کنید خانواده خودتون و همسرتون رو، نه تنها برای استراب و وحشت، برای افسردگی و برای خشم و عصبانیت و یا گرفتاری های دیگه چیزی به خاطرتون میاد یا چیزی شنیدید که مقدار غیر عادی باشه تو فامیل شما یا همسرتون، هرچی پسر عموی دختر خاله همسرتون، حتی دو نسل سه نسل قبل، هر چیزی که هست، چون برخی از اوقات اونها یه مقدار تعیین کننده این است که ریشه این مسئله از کجا میاد. آنچه که میفرمایید عادی میتونه باشه و در چارچوب همین استراب و فوبیاش باشه، یعنی هراس و نگرانی و استرابی است که داره، ولی میتونه بیش از اون باشه.
درسته، ولی من الان چیزی
وجود
ندارم.
ولی چک کنید عزیز، یعنی ببینید بپرسید از اعضای خانواده‌ای که مقدار ببینید بعضی از اعضای خانواده خیلی اطلاعات درباره بقیه دارن، اون کوشش رو بکنید عزیز برای اینکه بدون اون میتونید مسئله پیدا کنید.
بله. بعد آقای ولوپی من سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که من ازش مثلا بخوام بره پارک که
اصلا نه ببینید عزیز، ببینید موضوع در این است که این که من در شرایط بسیار مطمئن با رسیدن به این علم و آگاهی که خطری منو تهدید نمی کنه و فقط من یه احساس بد دارم و خودم و نه دیگری به تدریج میخوام خودم رو به اون نزدیک کنم، بعضی از اوقات نه همیشه کار میکنه، اما این که یه کسی من رو حتی تشویق کنه یا دیگر مسیری قرار بده یا منو وادار بکنه، برخی از اوقات میتونه تاثیرات ویرانگر داشته باشه. به همین جهت است که اصلا ببینید شما به این فکر نباشید که او امروز به حساب شما خوب بشه، چون اون اصلا مهم اینه که خوب بشه و به همون کاری که معلمش کرده رو باش نکنید که بیاد به فکر کنه اگر در معرض خطر بگذارتش خطر براش بی خطر میشه، از اون حرفای بسیار بی پایه و بی مایه است از نظر علمی. نتیجتاً ابداً اگر خودش گفت مادر بیا بریم پارک، اتفاقا دست من رو بگیر یا با پدرش، من میخوام خودم بیام با خاطرم، برای اگر گفتم برگردیم برمیگردیم یا اگر واکنش نشون دادم شما من راحت باشید، این کارو بکنید. یعنی خودش به دلیل آگاهی داره از اینکه بی خطره و ضمناً خودش حاضر این کار بکنه، من مسئله‌ای ندارم. ولی اینکه شما بهش چیزی رو تحمیل کنید ابداً، برای که اون وقت عدم اعتماد و اطمینان بیشتر به خودشه و خالی شدنشه، بعدم تازه تو خوابها یا رویاها یا به یک اعتبار توی کابوسایی که میبینه دچار اشکال میشه.
باشه
و بعدم لطفاً مواظب باشید، حتی تلویزیون بهش بگید، یعنی کمکش بکنه که این فیلم‌ها رو اصلا نبینه، چون این فیلم‌ها بعداً یه تجسس مثلا برای بچه‌های باهوش یا بچه‌ای که مقدار از نظر، چون ببینید فرزند شما نه تکیه زمینه تخیلی یعنی ویژوالیزیشن و ایمیجینیشن داره، نتیجتا اونو به خودش
متوجه
یا خب همین دیگه میدونید، بنابراین اون موجود رو الان می‌بینیم مثلا از دیوار خونش داره میاد بالا و وقتی به خاطر خودش که مایه به هر حال تخیلی داره اونو قوی کرد، حالا وحشتناک میشه دیگه.
درسته. چه چیزای دیگه‌ای بهش کمک
می‌کنه
که
شما فقط اولا بذارتش توی محیطی که امن است و جایی برای نگران نیست یا دیگران ازش خبر ندارن، حتی یه ذره بچه های کوچیکتر که بتونه احساس برتری و رهبری کنه.
درست، که اعتماد به نفسش پیدا کنه.
مرحبا، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، صدای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
تقریبا میشه گفتش که ظرف بیش از یک سال گذشته توضیح تفسیر و تحلیل‌های شما رو راجع به وضعیت موجود ایران دنبال کردم تا اونجایی که تونستم و امیدواری های زیادی هم داشتیم و داریم. منطقه مرتبه با مسائلی که الان پیش اومده، خب البته هیچ چیز 100% قابل پیش بینی نیست. به صورت کلی همونطور که توضیح دادید نمیخوام تکرار بکنم، نمیتونم هم به خوبی شما مطلب رو ادا بکنم. مطالب ممکنه تغییر بکنه، دقیقاً 100% نمیشه. الان وقتی که داریم در واقع فکر میکنم در دقیقه خیلی ها باشه با این نتیجه انتخابات و رئیس جمهور جدیدی که اومده، تصور نمی‌کنه دوباره دارن یک 8 سال دیگه وقت می‌خرن که شاید تو این 8 سال یه اتفاقات دیگری هم بیفته. البته از این طرف می‌بینم که توی تحریم‌ها و سایر مسائل که سوق داده همه شروع به طرف این مسیر، هنوز تغییر حاصل نشده، ولی همونطوری که همیشه گفتید مسئله در کنار هم بودن منافع، شاید این کشورهای غربی معامله ای رو دوباره بکنن به ترتیبی. جنبندی شما و اینکه وضعیت پیش بینی چی میشه کرد، به چه صورت امکان داره باشه، فکر میکنم که روشنگر خیلی مسائل برای خیلی از افراد باشه. من جمله من
لطفه نه من بگذارید کلیاتی رو که همطور که فرمودید شاید به ششار داشتم یه مقدار دیگه تجدید کنم. اتفاقا امروز تو برنامه تلویزیونی هم که داشتم عزیزی آمدن مانند شما این پرسش رو مطرح فرموده. ببینید اولا چون من یه مقدار تو وسایل ارتباط جمعی بودم، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که گزارش های وسایل ارتباط جمعی گزارش واقعیت نیست. من چون صدا پخش میشه، ببخشید منو.
من الان فکر نمی کنم دیگه الان مشکلی باشه.
نه یه صدایی داره پخش میشه عزیز، بلنگوی یه چیزی داره پخش میکنه، شما اونو داریم میشنوید.
درست، من خارج شدم از اون
محل. عرض کنم ما وسایل ارتباط جمعی به هیچ وجه نشون دهنده این نیست که واقعیت چه است. فرض بفرمایید شما دوستانی بعد از این کروزی که ما بیرون رفتم استانبول، حتی یه نگرانی داشتم ما داریم میریم استانبول تو این شرایط، ولی رفتن دوام بود، اصلا هیچ خبری از نظر اونا نبود. علتش هم این است که فرض بفرمایید 1/100 شهر استانبول 1% یا 2%ش در یه وضعیت خاص غیر عادی است، ولی 98% دیگه‌اش نیست. و بنابراین من و شمایی که نشستیم استانبول رو در اون من میدان می‌بینیم، و یا فرض بفرمایید مردمی که تو همین سفر به من میگفتن که شما چجوری در لس آنجلس زندگی میکنین که همه کشت و کش داره، در حالی که من یه دفعه که 35 سال اینجا هستم یه دفعه نه تفنگ دیدم نه کسی با کسی مسئله و مشکلی داشته، حتی دعوا ندیدم با وجودی که بسیار تو این خیابونا بودم. البته برمیگره به اینکه کدام منطقه هستید، برمیگره به اینکه چگونه اینا منعکس میشه. بنابراین ماجرایی که امروز در وسایل ارتباط جمعی، اونم تازه وسایل ارتباط جمعی که خیلی حساب شده و مهندسی شده از انتخابات گرفته تا تبلیغات مربوط به اون عمل میکنن، شما خیلی نمیتونید ببینید که یک واقعیت ها چه هست، یعنی این اون طرف قضیه است، حتی درباره همون موضوعی که دارن ارائه میدن. این به کنار. دوم موضوع خود شما اشاره فرمودید. ببینید ماجرای انسان در تحلیل نهایی برمیگرده به رفع نیازهای فیزیکیش، و اگر اینا از یه حدی بگذره معناش این نیست که من نیازهای فیزیکیم برآورده نشده، من دیگه اون انسانی که بودم نیستم. چون این موضوع مهمه که فرض بفرمایید من و شما رو اگر 6 ماه کمی گرسنه کمی تشنه نگه دارن، هیچ کدوم از اون اصول اخلاقی و انسانی و احساسی و عاطفی و اعتقادی ما به شکل و فرم کمکنون هست نخواهد بود و رفتار ما هم نخواهد. اینا رو تو مطالعات سنگین علمی انجام دادن. و به بیان دیگه شما الان با یه جامعه روبرو هستید که اگر به من بفرمایید که اشاره داشتید البته که یه گشایشی پیدا میشه که اگر فرض کنید حقوق یه کارگر 497 هزار هست و خط فقر 1,300,400 هست، تا زمانی که این به اونجا اقلا نرسه، یعنی حقوق یه کارگر 2 یا 3 برابر نشه، او گرسنه است، یعنی او در زیر خط فقر داره زندگی میکنه. من ببخشید هنوز اون صداها پخش میشه، من فقط میخوام خدمتتون عرض کنم از این بابت اگر لطف کنید سپاسگزار میشم. بنابراین اون چیزی که مطرح هست این است که مشکل اقتصادی سر جاشه. این که اشاره فرمودید منافع از اول هم منافعشون بوده، هنوزم مسئله منافعشون است و در این منافع ممکنه توافقهای صورت بگیره که احتمالش هست، ولی این توافقها به 2-3 دلیل به این راحتی ها نیست، یعنی یه موضوع ساده ای نیست. اولا کشورهای زیادی درگیرن، دوم این کشورهایی که همکنون به صورت موافق و مخالف از جمله فرض کنید روسیه و چین و یا برخی از کشورها در مقابل اروپا و امریکا ایستادن، توی اون توافقا هم اشکال و اختلافات دارن. یعنی این ماجرا به این سادگی حل نمیشه. دوم، مردمی رو که اینا برانگیختند علیه مردم ایران، حتی چه رسه به دولت ایران، به این سیستما اجازه نمیدن که به اکتفا بگن نه ما متوجه شدیم که اینا هم دولت خوبی هستند و حکومت خوبی، هم مردمان خوب. از طرف دیگه فرض کنید در امریکا، نمیدونم شما کجا تشریف، اگر کسی کمی با سیاست دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه آشنا باشه و مخصوصا انتخابات سال آیندهشون، شما خواهید دید که اونا با توجه به نوع برخورد متفاوتی که با دموکرات‌ها دارن، به این راحتی اجازه نخواهند داد، مخصوصا با توجه به اینکه مجلس نمایندگان رو دارن. و ضمناً ماجرای ایران از نظر مردم امریکا به گونه ای است که در مسیر جمهوری‌خواه تا دموکرات‌ها، از نظر عمل عرضه می‌کنم، از نظر باور و اعتقاد، بنابراین به این سادگی ها نمیشه به امریکایی گفت که نه ما نظرمون راجع به همه چیز اشتباه و غلط بوده. نتیجه میخوام بگیرم که اولا کار به این سادگی ها به توافق نمیرسه، مخصوصا این که من البته نمیدونم واقعا حکومت ایران از نظر ساختن بمب اتمی کجاست. یعنی حدسی میتونم بزنم، نظری با یه احتمال 70-80-90% ممکنه داشته باشم، ولی 100% نیست. و اگر اونا واقعا به دنبال بمبن و از اونجایی که به نظر میرسه که من فکر میکنم میتونم روی این تاکید بکنم که غرب ایران اتمی رو نمیتونه و نمیخواد بپذیره، نتیجه این خواهد بود که این ماجرا به این سادگی حل نمیشه. برای اصلا فرض کنید توافقی هم بکنن، این توافق برمیگرده در اواسط آگوست، بدن حکام در ماه سپتامبر آژانس بعد اینا باید برن، این یکی دو ماهی طول میکشه که اونجا رو ببینن، بعد گزارش ها بیان، اشکالی وجود نداشته باشه که به نظر با توجه به نوع بازی هایی که بوده بعید است و عجیب که تازه یه سستی در جهت برخی از تحریم ها صورت بگیره. ولی ماجرای اقتصاد ایران با تحریم تنها نیست که به اینجا ریخته شده و به اینجا کشیده شده، یه مقدار بیش از ایناست. بنابراین همچنان اون فرضی رو که گوشه ذهن من هست این هست که ما با بنبست اقتصادی روبرو هستیم و من برون رفتی و بیرون رفتی براش نمیبینم، حداقل برای چند ماه آینده. و حالا چون اطلاعات دست اول رو ندارم، اگر میداشتم بیشتر میشه راجبش حرف زد، احتمال داره که این حوادث بچرخه. ببینید ما برخلاف کشورهای دیگه که به یک بار امور غیر عادی درشون اتفاق میفته، ما امور عادی رو هم حاضر نیستیم بپذیریم. شما فکر کنید ماجرای مصر رو یا الان تغییری که در تونس داره پیدا میشه، خب اینا نشون دهنده این است که مردم جهان یه اصول دیگه ای رو مبنای رفتار قرار دادن و ما ایرانی‌ها دلیل نداره که در اون اصول به نظر درستی که اونا پیش رفتن از اونا عقب‌تر باشیم و یا کمتر باشیم. به همین جهت است که من همچنان اون احتمال رو میبینم. ماجرای ریاست جمهوری در ایران نقشی نداره، برای من تفاوت چندانی نمی‌کنه. فقط اتفاقا من در کتابم که 1975 نوشتم که تفاوت حزب جمهوری خواه و دموکرات اینه که اون میگه مثلا من به شما نون و پنیر رو کره میدم، این میگه ما به شما کره و نون و پنیر میدیم. یعنی غالب اوقات تفاوت چندانی نمیکنه. حالا در جهت بازی ها و بحث ها و من از تو بهترم و تو از من بدتری میشه ازش استفاده کرد، ولی با واقعیت ها نه. یعنی روزی که من گرستم دیگه، این که شما آقای خوبی هستید و تا یه ماه دیگه هم گرسنه بمونید تا بهتر بشید، بیوری من معنا نداره. درجتاً اون مطالبی چون فرمودید به نظر من سر جاشه. بنبست ایدئولوژی هم خیلی بدتر و بیشتره. اتفاقاً یه نوع ایجاد امیدواری در این زمینه که حتی به نظر من بعید میدونم دولت احمدی نژاد یه مقدار دلار به بازار ریخته باشه، شایدم، مگر اینکه او حقی و دخالت نداشته، دستور داده شده که مثلا دلار بیاد زیر 2900 یا بیاد زیر 3000. من چون چند نفر از دوستان گفتم که کوتاه مدت دولت ایران اصلا میتونه دلار رو ببره به 300، اصلا بحثی نیست، حتی برای مدت هم نگهش داره، برای که اون یه تصمیمه، ولی اینکه در صحنه اقتصادی عمل میکنه و مسائل و مشکلات ویرانگری رو به وجود نمیاره مسئله اوناست. و بنابراین دوباره برگشت بالا و الان دوستانی که از ایران همین امروز من پرسیدم گفتن افزایش قیمت ها دو مرتبه شروع شده، چون اون ماجرای وحشتی که در احتکار هست که و یا به هر حال سوء استفاده که در این زمینه ها مردم میخوان بکنن، اینا ممکنه به دلیل یه تغییراتی که دوربر خودشون میبینن و به هر حال به دنبال سودجویی هستن، یه ذره بهشون این فرصت دادی که مثلا کالای بیشتری به بازار بیارن بنابراین قیمت پایین بیاد، یا دلار بیشتری، یا عده که نگران اوضاع بودن دلارها رو به بازار بیارن بنابراین بر اساس اصل عرضه و تقاضا قیمت دلار افتاده باشه، ولی واقعیت مسئله این است که قیمت واقعی دلار در مقابل ریال حتما بیش از 3000 تومانه و اون هیچ کارش نمیشه کرد. به این جهت میخوام این رو عرض کنم که این گفتگوهای تلویزیونی و فیلمی اصلا برای من معنایی نداره، برای که اگر یکمی شما همین اوضاع رو یه سال دو سال سه سال قبل از سقوط شاه و یا انقلاب 57 میدیدی از این ده ها برابر قوی تر و نیرومندتر بود، ولی وقتی که این سیستم ها به جایی میرسن که باید بریزن میرسن. نتیجتا اون پیشبینی رو همچنان دارم، به نظرم بعید میرسه که اوضاع اقتصادی ایران بهتر بشه. به نظر من این اوضاع اقتصادی از یه حدی که بگذره که امید رو کاملا از نظر بهبود اقتصادی به هم بریزه و مثلا این احتمالی که بود کار رو بسیار بسیار خرابتر میکنه. این درست مثل اون بحثی است که از نظر روانی است که آدم تنها میره ازدواج میکنه به این امید که از تنهایی در بیاد، بهشون از 100 تاشون حتما 99 تاشون تنهایی بیشتری حس میکنن، اون تنها امیدم از بین میره و بنابراین به خطر میافتن. بنابراین من فرق فکر میکنم دو ماه گذشته و یک ماه گذشته به همکنون در مسیر روند حرکت اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران تغییر چندانی پیدا شده باشه یا پیدا بشه، ولی بازی ها نمایش ها این که من شما بریم مهمونی حرف بزنیم سر جای خودش هست. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط پاشید، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه بدیم. اگر
شما منتظر میمونم یه مطلب دیگه
خواهش کنم بفرمایید. شنگان ارجمند با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
رستوران ماماز گریل در ایرواین، بفرمایید.
ببخشید شما غذا به مکزیک دلیوری می‌کنی؟
مکزیک خیر قربون.
خانم همون دو قدمی شماست پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرید.
پس لطف کنی یه ماهی کباب، دو تا سوپ عدس، یه ظرف حمص، یه ظرف بابا قانوش، سه پرش شیش کباب فیله منیوم آماده کنین تا سه ساعت دیگه میرسم.
ماماز گریل در ایرواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره چون هم با صفاست، هم میخوام قنیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه پارتی اصلی در ماموز گریل شروع میشه. هر شب تا 12 و جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949 475 2200، 475 2200. ماموز گریل در جمبری پرامیناد در ایرواین.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrani.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیرین.
کمپانی American Financial Network در 12 سال گذشته به عنوان ششمین وام دهنده بزرگ در کالیفرنیا شناخته شده است و دارای ریتینگ A+ از سازمان Better Business Bureau می باشد. ما پروگرام های ویژه‌ای داریم که می توانیم به شما وام هایی با ریت 3.625 و بدون پرداخت هیچ هزینه ای از جمله appraisal fee, title escrow, origination fee و هر گونه هزینه دیگر به منظور خرید ملک, refinance و یا cash out ارائه دهیم. چون ما خود یک کمپانی وام دهنده هستیم، این امکان را داریم که شرایط شما را با برنامه‌های ویژه خود تطبیق داده و بسیار سریع‌تر و آسان‌تر وام مورد نیاز شما را تأمین نماییم. لطفاً با شماره 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید و از این فرصت ویژه برای دریافت وام با ریت 3.625 و بدون هزینه استفاده نمایید. حتماً این فرصت رو از دست ندهید. با شماره 1-800-892-1305 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید.
All loans must satisfy company underwriting guidelines, Department of Corporations license number 6038771 and NMLS license 237341.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. بخش بعدی که میخواستم از حضورتون سوال کنم اینه، ببینید وقتی که در مصر مطلب پیش میاد به رئیس جمهور رو به اون ترتیب کار برکنار میکنن، ملاحظه بفرمایید نصیحت یا اظهار نظری که این آقایون میکنن اینه که اگر اخوان المسلمین در زمانی که قدرت مرزو داشتن ارتش رو پاکسازی کرده بودن، یا به روایت دیگه اون حمام خونی رو که اینها رو انداختن، رامی انداختن، این مطلب امروز نبود. میبینیم در یک کشوری
سب کنید. آخه ببینید عزیز، نه. من چون این بحثا وقتی که پایه استدلال باش سخت مسئله دارم. اولا ماجرای رفتن حسنی مبارک و ماجرای آمدن آقای محمد مرسی یا چیزای از این قبیل رو اصلا با ماجرای این که اخوان المسلمین بتونن حمام خون را بندازن، این از کجاست؟ اگر ارتش اونور ایستاده تا اونجایی که بعدن رئیس جمهور منتخب رو میتونه کنار بگذاره، عزیز این صداها رو چیکارش میشه کرد؟ چون من نمیدونم.
من یک لحظه به من اجازه بدید، من قطع کرده بودم همه. یک لحظه معذرت. تصور
نمی کنم صدای دیگه باشه. ماجرا این است که شما، خب من الان میتونم بگم اگر خدا آمده بود و از آسمون یه سنگی انداخته بود اصلا یه جور دیگه میشد.
نه
ببینید اصلا، نه سب کنید عزیز، آخه اصلا این معنایی نداره که اگر اینا حمام خون را انداخته بود. خب بعد اگر
هم مطلبی بود که آقایون فهمدن،
نه مثلا کاری نه. ببینید سب کنید. آخه عزیز شما پشتش بدن. ببینید خطر بحثای سیاسی همینه که من اصلا هیچ اصلا نمیفهمم. یعنی به نظر من یک داستان حمام خون مصر احتمالش 1000 هم نبود. پس این چه بحثیست؟ یعنی اگر یه چیزی اصلا نیست منطقی. ببینید ماجرای مصر چی بود عزیز؟ ماجرای مصر، من اتفاقا دیروز که از فرودگاه آمدم برنامه رادیو رو شنیدم. نفر اول لطف کرده بودن، اتفاقا آخرین برنامه من بود قبل از سفرم، یعنی سه‌شنبه 11 جون، و لطف کردن دوستان و همکاران گذاشته بودن. نفر اول همین پرسش از من کرد. در اونجا گفتم که من اصلا مفهومی به اسم دموکراسی نمیفهمم اگر سه تا شرط توش نباشه: آگاهی، آزادی، امنیت. شما اگر آگاهی رو، نه مردم دانا، قصد من این است که از نظر مسائل انتخابات آگاهی حداقل باشه، آزادی وجود داشته باشه که آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی سندیگاست، آزادی اجتماعات، آزادی تظاهرات، و بعد امنیت باشه، یعنی هیچ کس به خاطر آنچه که داره میگه در خطر نباشه. حالا اگر شما انتخابات کردید، اسم این انتخابات، ولی اصلا انتخابات نیست، یک حق بازی کامله. دقیقا این کاری بود که در مصر کردن به دلیل اخوان المسلمینی که تا یه چند دهه کاملا به صورت زیرزمینی، غیر قانونی، سازمان یافته عمل کرده بودن، آمدن خودشون رو نماینده مردم قرار دادن و حالا به عرضم توجه کن انتخابات رو بردن. انتخابات رو به چه دلیل بردن؟ بر این که اصول آزادی که بر اساس غرب تعریف میشه یا تعریف غربی آزادی و نظر من نزدیک به علمی آزادی رو ازش استفاده کردن، ولی وقتی خودشون به قدرت رسیدن گفتن آزادی بی آزادی. یعنی حالا نه، و با اون سرعت اومدن قانون اساسی رو مبتنی بر تا حدودی شریعت وضع کردن، مخصوصا علیه زنان، و چون زنان در مصر در صحنه نبودن، بعدم به اون صورت کاری صورت نگرفت. این وضعیت ادامه پیدا کرد و این وضعیت رفت تا رفت به جایی رسید که یک نظر دیگری مطرح شد و اون این است که ایشون انتخاب شده، ولی این انتخاب در چارچوب آنچه که اسمش دموکراسیه که آزادی و امنیت و آگاهی نبوده. و بنابراین چه تفاوتی میکنه که شما از این طریق انتخاب بشید یا قدرت رو بسید یا از اون طریق؟ و در نتیجه ارتشی که توان اینو داشت و قدرت رو داشت، چون اینجا مسئله سوشال کنترله، اونو گذاشت کنار، حتی به یک اعتبار به نوعی در به هر حال بازداشته، یعنی رئیس جمهوری مملکت، و حالا ایستاده جلوی مردم، اونم در یک کشوری که حداقل 20-30% مردم به اخوان المسلمین مرتبطن، یا یه 10-15% میبسا به نوعی هوادار یا بیطرف نسبت به اونا داره. شما در یه جایی نیستید که مسئله 5-2% باشه. مثلا حیرت هم از این بود که چگونه یک کشوری میتونه اینقدر تقسیم شده باشه. حالا این ور داشت باشید، درست مثل ماجرای ترکیه است. در ترکیه هم اینا آمدن از اصول دموکراتیک 11 سال قبل استفاده کردن، قدرت به دست گرفتن، ولی به تدریج افکار و عقاید غیر دموکراتیک مخالف اصل آزادی با تعریفی که امروز پذیرفته شده پیاده کردن. ولی وقتی که یک جای مردم ایستادن، متوجه شدن که نمیتونن و در نتیجه در یه زمینه‌های عقب نشستن. این نشون دهنده همون چیزیه که من بارها تو برنامه چون اشاره فرمودید گفتم که به نظر من ماجرای بهار عربی خراب نشد و تمام نشد. ماجرای بهار عربی معلوم نیست چه چهره پیدا کنه، برای که ریشه اصلی و اساسیش آگاهی جوانایی است که از طریق اینترنت رسیده، یعنی یه دانایی است که این رو نمیشه خفه کرد. و درست است که با مانورهای نظامی و امنیتی و نمیدونم انتظامی و اینا خیلی کارا میشه در کوتاه مدت کرد، ولی نه در بلند مدت. به همین جهت است که من ابداً صحنه رو مونده نمیدم و به همین جهت که تصمیم گرفتم احتمالاً 25 سپتامبر یه صحبتی درباره همین دموکراسی، آزادی، آگاهی یا آگاهی، آزادی، امنیت و انتخابات داشته باشم، برای که اتفاقاً برای ما درس فوق العاده مهمی است. حالا حتی من تا اونجا خدمتتون عرض کنم که حتی اگر شما بخواید در کوتاه مدت با یه انتخاباتی اوضاع رو بگذرونید، باید حرفتون این باشه که ما به دلیل مدت یه 6 ماه یا 9 ماه یه حکومت در گذار یا گذر رو انتخاب میکنیم، ولی شرط اصلی این است که اینا حق ندارن بعدن هیچ جایگاه سیاسی داشته باشن. این اولین آخرین شغلشونه. چرا؟ برای که اینا بعدن از نیروی خودشون نتونن استفاده کنن برای ماندن خودشون. و ضمناً اساس دموکراسی چی عزیز؟ اساس دموکراسی این است که ما بر اساس انتخابات رأی میدیم، ولی حق داریم رأی اونو پس بگیریم. بنابراین که در امریکا شما میتونید پرزیدنت رو ایمپیچ کنید. شما میتونید نمایندگان مجلس سنا و شورا رو یا مجلس نمایندگان یا سنا رو در حقیقت ریکال کنید، یا حتی یه فرماندار رو برش گردونید.
دقیقاً چیزی که در کالیفرنیا اتفاق افتاد پیش از آقای شوارزنگر.
بقیه یعنی ببینید شما توانایی این کار رو دارید. یعنی ماجرا چون ببینید بازی که من تو این فیلم‌ها می‌دیدم، کمی البته می‌دیدم، این بود که این رئیس جمهور منتخب تموش. اصلاً کی گفته ابدیه؟ باز ماجرای انتخابات یعنی حق تغییر. شما اگر اومدید یه آدم رو انتخاب کردید، فکر کردید بهترینه، حتی روز دوم معلوم شد بدترینه، تموم شده. کم چه حرفی زد؟ در دموکراسی هم چه بحثی نیست. بنابراین شما نمیتونید بگید رأی دادید تموم شد. رأی دادم تا زمانی که رأی دوم رو ندادم. و اینا اون چیزیه که اگر ما ایرانیا بشیم مقدار توجه کنیم، گرفتاریای اونا رو پیدا نمی‌کنیم. و به نظر من در حالی که شاید اونا از ما خیلی چیزا آموختن، ما هم داریم از اونا یه چیزایی میآموزیم. و یا حداقل اگر به بحثا توجه کنیم، اساس کار اینه. چون مثلا من مطلقاً چیزی به اسم انتخابات رو معنی اصل دموکراتیک نمی‌بینم. و دوستانی که صحبت از رفراندوم و انتخابات می‌کنن، همینجوری ما تو مبهوت می‌مونم. قبل از آگاهی، قبل از آزادی، قبل از امنیت، خب این که یه بازی وحشتناک خطرناکه. حالا اون مطلبی که شما اشاره فرمودید که 2 مرتبه یه بازی در بیارن، نه، این دفعه این جامعه 16 سال قبل آقای خاتمی نیست، اصلا نیست، این نسل اصلا اون نسل نیستن، یه نسل دیگری است. و این ماجراها درست است که ممکنه وقتی که بازی رو اونا میکنن تا زمانی که بچه ها نفهمیدن چجوری کلا سرشون رفته تعقیب کنن، ولی مدت بسیار کوتاهی خواهد داشت. از اون گذشته موضوع اصلی و اساسی به نظر من این هست. اتفاقا همکنون تو رادیو با یکی از دوستان که نظری متفاوت من داشتن چون اظهار کردند و بحثی هم با هم نکردیم گذشت، شما باید مطمئن باشید یه سیستمی از نظر اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی یا اعتقادات و باورها اصلا اصلاح پذیره، یعنی میشه توش اصلاحات کرد. یعنی درست مثل این است که من و شما میتونیم صورتمون رو به اصلاح ریشمون رو بزنیم، بگیم اصلاح کردیم، ولی من و شما قدمون رو نمیتونیم اصلاح کنیم. به همین جهت است که این گفتگو بسیار مهم هست که اصلا ساختار این ارزبنه، ساختار حکومت ایران و جامعه ایران با اصلاحات میتونه سر کار داشته باشه یا نه. به همین جهت که من بارها عرض کردم آنچه که در ایران اتفاق افتاد اصلاحات نیست، استرداده. از مردم 10 تا حقو گرفتن، حالا یکی یا دو تا رو میزنن جلوشون، روسری رو سرشون گردن میگن یه ذره بزنیدش عقب. اسم این اصلاحات نیست. شماره یک. دو، تمام این اصلاح طلبها من روز نشنیدم بگن این فرض کنید 177 ماده قانون اساسی این 32 تاشو میخوایم عوض کنیم، به جای ماده شماره 5 یا 4 یا 9 میخوایم اینو بگذاریم. شما هم چیزی اگه دیدید اون وقت میشه گفت اینا اصلاح طلبن. آخه اصلاح طلب که نمیتونه میگه من همینجوری اومدم اصلاح بکنم. چه میخوای اصلاح کنی؟ کدوم ماده قانونی رو؟ اگر شما فقط یه ماده قانونی رو که اصلا اهمیتی نداره، ای بسا الانش بهتر از اون اصلاح شما هست که شما اصلاح نکردید. چون در رفرم یا اصلاح شما حرکتتون به سمت پیشرفت و جلوه، برخلاف انقلاب که میتونه عقب باشه، چون انقلاب اون قلب است و دگرگون کردن. اصلاحات پیشرفت است و پروگرس است و قدمی به جلو برداشتن. مثلا اون اصلاحات رو نمیدم. اتفاقا اون چیزی که شما میفرمایید کاملا درست است که در اواخر دوران آقای رفسنجانی به دلیل اینکه شرایط در یه وضعیت خاص و خطرناک بود، ماجرای آقای خاتمی رو راه انداختند و اصلاح طلبی رو به وجود آوردند و نمایش خوب بود. ولی این نمایش به نظر من 16 سال بعد حتما نمیتونه تکرار بشه، برای که اصلا این نسل اون نسل نیست، دنیا اون دنیا نیست، حوادث و اتفاقات منطقه این گونه نیست، ماجرای سیاست خارجی این گونه نیست، مسئله نفت اصلا به اون صورت در نمیاد. نفت دو تا تغییر پیدا شده، یکی نفت ایران عملا شده هیچ، برای که زیر یه میلیون بشکه در روز صادراتش که اصلا در سطح جهانی معنایی نداره، و دوم انقلاب انرژی پیدا شده، یعنی امروز راههای تازه‌ای برای درست کردن نفت پیدا شده که حتی بسیاری از کشورها خودکفا میشن. امریکا هم که در 12-15 سال دیگه کاملا تو میتونه صادر کننده باشه. علت که ما باز اون صدا رو داریم عزیزا، ببخشید، علت این که این موضوع اهمیت داره به این خاطر است که ما ایرانیان باید خیلی زود بجنبیم از امکانات نفتیمون استفاده کنیم، و الا قیمت نفتی که فکر میکردن 100 دلار الان هست ممکنه به 200-300 برسه، امروز مطمئنیم که 20-25 سال دیگه به 20 دلار خواهد رسید. یعنی اون اهمیت و ارزش رو از دست میده، و بنابراین اگر ما برای توسعه اقتصادیمون در کوتاه مدت از استفاده کنیم تمومه. مثلا وقتی شما به نفت جنوب نگاه میکنید، اینا درست مثل یه لیوانی میمونه که دوتا نی توشه، یه نیش ایرانه، یه نیش پس کنید قطره. قطری ها دارن با سرعت نفت میکشن، ما فعلا اصلا امکانات چه نداریم. بنابراین نفتی که مشترک است، یه منبعی که مشترک است، الان داره واسه یکی چپاول میشه میره و دیگری هیچ. این وضعیت میتونه در کل سیستم هم به وجود بیاد. به همین جهت است که من فکر میکنم ماجرای ما ماجرای جدی است. هر کدوم از این تکه ها یه بحث و گفتگوی مربوط و مخصوص خودشو داره، و به همین جهت است که در حالی که بازی که تحت عنوان انتخابات صورت گرفت یه تغییراتی به وجود آورد، یا همطور که بانوی ارجمند رو خط تلویزیون گفتن مثلا بارقه‌ای از امید رو به وجود آورد، ولی اتفاقا شکستن اون امید به مراتب خطرناکتر از ناامیدی است. یعنی شما از ناامیدی یا از فقر معمولا کار خاصی باش نمی کنید، اما وعده‌ای که داده میشه بسر است. به همجاست که من در کتاب 1975، یعنی 4 سال قبل از انقلاب، تئوری که به نظر من بهترین تئوری بازگو کننده انقلاب بود بهش گفتن جی تئوری، تئوری انقلاب افزایش انتظاراته. این تئوری بیش از هر تئوری و نظریه دیگه بازگو کننده این است که چرا انقلاب صورت میگیره. انقلاب به خاطر شرایط بد نیست، به خاطر شکافی است که بین انتظارات و امکانات وجود داره. و به همجاست که وقتی شما مردمی رو به شادی وامی دارید، یا دسته ای رو که حالا خب ببین چقدر خوب شد، ولی فردا میبینن همچنان اوضاع بد است یا بدتر شد، اون وقت است که خطر بیشتری رو به وجود میاره. بنابراین همیشه میشه شما به راحتی چک بکشید و چیزی رو که بخواید بخرید، ولی دیر یا زود بانک و اون مؤسسات به شما اجازه همچی بازی نمیدن. من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
تشکر
میکنم. با ما باشید.
وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، جان سرایی و کیان متحده، از دفاتر حقوقی SM Law Group با تخصص در امور ورشکستگی و از بین بردن بدهی در خدمت شما هستند. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. پاک کردن بدهی کارت‌های اعتباری و صورت حساب‌های پزشکی و وام‌ها. جلوگیری از فورکلوزر و لاسوت. 818-855-5950 و یا یا وبسایت easyourbankruptcy.com. بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی کارت اعتباری دریافت می‌کنید و در عرض 2 سال اعتبار کافی برای گرفتن وام خرید اتومبیل و یا حتی خرید منزل را خواهید داشت و پوشش‌های قوانین ورشکستگی شروع تازه‌ای را در زندگی مالی شما به وجود خواهد آورد. 818-855-5950 و یا وبسایت easyourbankruptcy.com. آقایان جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی دارد و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818 900 2700.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، که عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه دفاندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتشم مناسب، چه آسان و چه ساده، برنج میشه آماده. که چی عطر و بوی عجب برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فراوون تو هر سوپر چه آسون.
پخش از شرکت کیند کی.
بازماتی امیرا.
پنجشنبه ساعت 2:30 دکتر دیوید کیمن، جراح چشم، درباره روش‌های جراحی آب مروارید با بهره‌گیری از عدسی‌های مخصوص که ظرف 10 دقیقه شما را از استفاده عینک رهایی می‌بخشد صحبت خواهند کرد. 310-360-1440.
توجه فرمایید، ایلات مارکت برای جلب رضایت بیشتر شما انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه درجه یک و با کیفیت بهتر از همیشه خود را از مزرعه مستقیماً به دست شما ارائه می‌کند. ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان نان شما، حراج این هفته خود را اعلام می کند. نعنا، شوید، شاهی، شنبلیلی، ریحان 3 دسته $1. کالباس سینه بوغلمون هر پوند 5.99. روغن زیتون 1 گالونی 9.99. بادام خام هر پوند 3.49. آب انار ایندو سیودانسی 3.99. برنج امیرا کیسه 10 پوندی 7.99. برگ موی اولای شیشه بزرگ 2.49. مرغ، سینه مرغ، بران مرغ طبیعی بدون هورمون فقط در ایلات مارکت و زیر نظر RCC. والت پارکینگ را برای راحتی مشتریان گرامی. با آرزوی سلامتی و زندگی بهتر و با تشکر از حمایت بی‌دریغ شما، ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر. 310-659-7070.
والدین عزیز، آیا مایلید فرزندان بالای 4 سالتان در زمینه هنرپیشگی یا مدلینگ فعال شوند؟ زمان کشف استعداد آنها فرا رسیده. همین شنبه جان رابرت تاورز میزبان یک گردهمایی برای کشف استعدادهای جدید و آشنایی با افراد حرفه‌ای این صنعت است که راه رسیدن استعدادهای جوان به موفقیت‌های بزرگ را هموار می‌کنند. اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، تا شنبه 13 جولای با تلفن 818-661-8950 تماس بگیرید و یا عکس خود را به ایمیل andrewjrp89@yahoo.com بفرستید. برای کشف استعداد هنرپیشگی و مدلینگ فرزند خود با تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com هر چه زودتر تماس بگیرید، چون فقط 200 نفر از متقاضیان پذیرفته میشوند و به حکم قرعه از 100 نفر اول به یک برنده آرایش کامل و عکسبرداری حرفه‌ای تعلق خواهد گرفت. تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com.
قابل توجه معماران و شهرسازان ایرانی. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی با هدف سازماندهی دست‌اندرکاران فعال در زمینه‌های معماری، شهرسازی، معماری داخلی و معماری منظر به وجود آمده است. این انجمن طی 15 سال گذشته با تشکیل کارگاه‌های آموزشی به منظور آماده ساختن همکاران برای کسب مجوز کار معماری در آمریکا و همچنین برگزاری جلسات سخنرانی با هدف افزایش سطح دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای تلاش نموده است. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی از شما دعوت می‌نماید با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن و یا با حضور در جلسات رایگان سخنرانی‌ها از خدمات این انجمن مطلع شده تا هنگام نیاز از آنها بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی siap.org مراجعه فرمایید.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. این جلسات در اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسبیان در ایرواین برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. از شما دعوت می‌کنیم به جلسات نیپاک که اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسبیان در ایرواین برگزار می‌شود بپیوندید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org The Network of Iranian American Professionals of Orange County.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. در ایران یک مسئول وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد ابتلا به بیماری ایدز از طریق روابط جنسی در 2 سال گذشته در کشور 33% افزایش داشته و اغلب مبتلایان را جوانهای 25 تا 36 ساله تشکیل می دهند. حسن موسوی رئیس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی وزارت رفاه شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را بر اساس آمار رسمی 27,000 نفر خوانده و در همین حال گفته می شود شمار ناقلان ویروس HIV در ایران ممکن است به 127,000 نفر برسد و 75% از مبتلایان به ایدز از بیماری خود آگاهی ندارند. آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مورد ایدز نشان می‌دهد نزدیک به 90% مبتلایان در ایران را مردان و 10% را زنان تشکیل می‌دهند. نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی جهانی در رابطه با فساد اداری و مالی که امروز منتشر شد نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم معتقدند طی 2 سال گذشته فساد در جهان گسترش یافته و به مقامات دولتی رشوه پرداخت شده است. نتایج به دست آمده از نظرسنجی مؤسسه شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که اعتماد مردم به مؤسسات دولتی از جمله پلیس و مقامات قضایی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی که مرکز آن در برلین قرار دارد اعلام کرد فساد اداری و مالی در جهان به ویژه در جهان عرب پس از انقلاب‌های سال 2011 در حال افزایش است. صندوق بین المللی پول با توجه به کند شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و رکود اقتصادی در اروپا پیشبینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان کاهش داد. این صندوق در حالی که رشد اقتصادی 2% برای ژاپن و رشد اقتصادی 1.7% برای آمریکا در سال جاری پیشبینی کرده، رشد اقتصادی منطقه یورو را در سال جاری منفی 0.6% ارزیابی کرده است. صندوق بین المللی پول پیشبینی خود در مورد رشد اقتصادی جهان را هم از 3.3% به 3.1% کاهش داد. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 81، در منطقه ولی 93 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 74 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 64 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر 4 کنفرانس از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. پس با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
ببخشید. من یه سری اتفاقات عمیقی تو زندگی من افتاده بودن که باعث شدن خیلی چیزا رو من نتونم با وجودی که سعی میکنم فراموش کنم. و من فقط خواستم به شما بگم اگه موقع من انگلیسی صحبت کردم ببخشید. من سعی میکنم تا میتونم از اوقات انگلیسی استفاده نکنم، ولی گاهی اوقات نمیتونم، چون من از های سکول هم که گذشت اومدم، از همون دوران های سکول به بعد اومدم توی بلافاصله اومدم آمریکا.
شما چند سالتون عزیز؟
In my 40s. بعد اون وقت بر همینه که من مدت خیلی زیادی اینجا هستم و سعی میکنم که ببخشید استفاده نکنم تا میتونم. پس بنابراین خواهش
کنم مزا با من میدونم. نه اشکالی نداره عزیز، افتران لغاتش اشکالی نداره وقتی جمله باشه، چون برخی از دوستان ما ممکنه فارس انگلیسی ندونن مثلا، ولی اگر جای لغت کم آوردید به جایش لغت انگلیسی به کار برید اشکالی نداره. شما اون وقت از نظر شغل و رشته تحصیل و کار چه میکنین؟ خودتون
من آرتیست هستم و همطور نویسندگی میکنم، اون تا به صورت پنهانی که خودمو نشون ندم. ببخشید من اینطور مجبورم بگم.
اون وقت از نظر زندگی اقتصادی تو از اون طریق میگذره؟
good. ما خوبیم. بدن که من الان شوهرم خوشبختانه کار خوبی دارم و خانواده کوچکی دارم، زندگی خوبی دارم که یه بار دیگه من با شما صحبت کردم و در این مورد صحبت کردیم و یه مقدار از خط دور شدیم، از اون چی که من می‌خواستم با شما بگم، به قول معروف آف ترک شدیم. و همین شما به من گفتین که یعنی به من یادآوری کردین که خب قدر زندگی خودم بدونم و اینکه خیلی خوبه که اون کسی که باید منو دوست داشته باشه دوست داره and everything. یعنی واقعا دکتر من این خوشبختی که الان دارم به راحتی به دست نیاوردم. و اگه اجازه بدید
من هر جور شما راحتی عزیز.
بعد ببخشید چون من من به شما دیتیل هم داده بودم، ولی متاسفانه من یک بار که با شما تو برنامه راسانی یا تلفن کردم، من یک خالم که اینجا زندگی میکنه، ما تو نورث امریکا هستیم، خودش که اینجا زندگی میکنه صدای من رو تشخیص داد و من با ایشون و با دختر دایم اینا قطع رابطه کرده بودم به خاطر اینکه من خیلی کمکشون کرده بودم و اینا به من خیانت کردن، منو از پشت به من خنجر زدن. بعد اینا شناسایی کردن و یه میکس درست کردن از صدای من، تمام اون حقایق و چیزایی که شما به من گفتین من به شما گفتم همه رو ارائه ندادن، یه میکس درست کردن و پخش کردن بین فامیل. حالا
چه اهمیتی داره شما بخواید تو نگران قضاوت و نظر مردم بخونید که تمامتون؟
نه، برای اهمیتی. که مسخره ببینید، برای مسخره کردن و برای اینکه من حالت برای این به شما تلفن کرده بودم که به شما بگم اختلافی که پیش اومده بود بین من و خواهرم و خواهر من و شوهرش با من قطع رابطه کرده بودن، من خیلی ناراحت بودم. اینا رفتن بلا فاصله همون رو جلوی خواهر من و شوهر خواهرم گذاشتن. یعنی that's why. ببخشید من اصلا
نه اصلا مهم نیست از ببینید. نه بذار من به شما حساس، شمایی که اینقدر به قول خودتون 20 و چند سال امریکا هستید یا به هر حال و خارج هستید، هنوز اگر قرار نگران و این قضاوت و نظر و برخورد باشید، بله من وقتی واقعیت و حقیقت رو میگم همه جا میگم، کسی هم ناراحت میشه بسیار متاسفم، ولی وقتی حالا مطرح شده مطرح شده. اینه که اگر اونها چنین کردند و اولا حرف خاصی نبوده، بله اگر خواهر شما یا شوهر ایشون اون رو مبنای یه قضاوت غلطی قرار دادن، خب اون گرفتاری است. بعدم بسیاری از اوقات محبت‌ها و دوستی‌های این چنین سست و بی‌پایه، حالا اگر احتمالاً از میانم رفت، اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. می‌فرمایید.
چون ببینید من، برای من این قضیه خیلی سنگین آمد، بدن که من همیشه از حتی بچگیم همش به همه کمک میکردم. من مادرم دیسیبیلیتی هم داشت و از بچگیم من سعی کردم کمکش باشم all the way. یعنی اصلا دیگه وقتی که من رسیدم به دوران بعد از 20 سالگیم دیگه خیلی بیشتر کمک کردم و همین خالم اینا که مهاجرت کردن آمدن کانادا و من این مدتی هم که کانادا زندگی کردم و خیلی خیلی سعی کردم کمکشون باشم. یعنی واقعا دکتر از توی بیمارستانشون، از توی حقشون و احقاق حقشون، از توی با پلیس مشکل با دادگاه مشکل با تیکت all the way تا بیمارستان و سرطان شوهرش و مشکلات خودش و ترجمه و you name it I did it. بعد من حالا من اینو میخواستم این آخر بهتون بگم که حالا اول به شما گفتم به این دلیل گفتم من زیاد دیتیل برنه میگردم به دیتیل زندگی میدن که با شما صحبت کردم already راجع به این و بیش از این نمیخوام این قضیه کش پیدا کنه و چند تا از این سوء استفاده گرها بخوان دوباره بر من مشکل درست کنم. ولی دکتر ببینید از یک مسئله هستش که ببینید من خیلی خوب من فکر کنم اول برگردم به اون چی که میخواستم بهتون بگم و نتیجه گیری کنیم که چرا من قد ناراحت هستم که اینا این کارو چی کردن. حالا این بماند مثلا مهم نیست وسط ناراحتی های من. ببینید من تو زندگیم اینقدر اتفاقاتی افتادن که خیلی عمیق که فراموش کردنشون هر چقدر مثل تلاش بیفایده است برای اینکه بخواین لکه جوهر رو از یک پارچه سفید در بیارید. و این صحبتی که من به شما میکنم شاید فکر کنم مؤثر باشه برای خیلی کسان دیگه که دارن گوش میدن که فکر نکنن که اگه امروز به خاطر عشق و هوسشون ازدواج کردن، بچه دار شدن، فکر کردن که با طلاق اوکی ما طلاق میگیریم میریم یه شوهر دیگه میکنیم یه زن دیگه میگیریم، این وسط این بچه ها خورد میشن و فکر نکنن که این خورد شدن فقط مختص به کودکیه. It's carried itself تا اینجا با من خودشو حمل کرده دکتر.
حالا میدونید ما الان تا به حال حرفی زده نشده که بتونم من نظری داشته باشم. برید سراغ اصل موضوع. حالا من شما بذارید مسائل خودمون رو حل کنیم، این که دیگران ازش چه نتیجه‌ای میگیرند و برداشتی میکنن رو بذاریم به عهده اونا. موضوع که لطف کردید تلفن کردید برای چی است؟
بله ببینید من یک مشکل دارم که ببینید من با قضیه که نمیتونم فراموش کنم، یعنی هر چی سعی میکنم، حتی تراپی رفتم. ببینید شما یه دفعه خودتون من
نه عزیز من شما باز به جایی نمیرسیم. شما الان مثل من گیجن. فراموش کنید که چی درسته چی غلطه، من شما چه کردیم، برای چی لطف کردید تلفن کردید، موضوع مسئله و مشکل چیه. بذارید بریم اونجا بلا دور خودمون میچرخیم جان.
ببینید اگه یه کسی مثلا وایلنس دیده باشه، مثلا من نمیدونم چی کار بکنم، چون ببینید من خیلی نگاه کردم، شما گفتین که کسی که witness of violence is the victim of violence. شما خودتون گفتین کسی که جرم رو نگاه کرده خودش قربانی جرمه و این قضیه در مورد خود من بود. من خیلی دیده بودم که خب پدر من قبل از طلاقش با مادر من هیچ اقدامی نکرد که زندگیشو درست بکنه و در این خلال خیلی کتکایی که به مادر من میزد، پولشو پنهان کردن و دروغ گفتن و مثلا ما رو میبرد مسافرت تو دور دنیا بگردونه، همش با سرکوفت و همش با فوش و دعوا با مامانم. و بعد در این حال من پناه میبردم به سمت خاله هام، دوتاشون که خب خیلی بیزی بودن و یکی کار میکرد، یکی شوهرش از دست داده بود، یکی دیگه بود نه وضع مالیش خیلی خوب و همچین بیکار و فلان این حرفا، ولی کارگر داشت و خیلی کارگرش رو کتک میزد، حالت شکنجه. یعنی یه جوری میشد که این عدم احساس امنیت من در من پرورش داد و این قضیه در من همینطور مونده بود تا اینکه این طلاق مادر پدرم صورت گرفت. من بوده 8 سالم بود و باز به این زن، یعنی هیچ خودم رو انقدر تنها دیدم چون مادر من نتونست کاستدی ما رو بگیره، سرپرستی ما رو نتونست بگیره، از ایران رفت و من انقدر خودم رو تنها می دیدم و وحشت می کردم. مثلا پدرم همش با من بدرفتاری می کرد، با یکی خواهرم خوب بود و با من اصلا خیلی بد بود. بعد رفت و با یک زن خیلی بدی ازدواج کرد و همینطوری به من را می رفت. از این طرف به من می گفت که بیشور احمق، تو آیکیوت از آدم از بچه های دیگه خیلی بالاتره، ولی تو نمیشینی درس بخونی چون دکتر من نمیتونم فوکس کنم و الانم نمیتونم، یعنی هر وقت ناراحت میشم. من ببینید شوهرم با من خیلی همراهه، خیلی خوبه، خیلی دوسته، ولی
آخه شما پراکندگی ذهن الانم دارید عزیز.
بله
الان که گزارش میدید هست. نه ببینید دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یه دلیلش این است، یعنی سه تا دلیل، یه دلیلش این است که واقعا کمبود توجه و تمرکز دارید، آسیب ADDه. دلیل دومش اینه که به این کار عادت کردید و دلیل سوم حالت منیک و شیدایی دارید. چون من اون سومی هم دارم الان میبینم. یعنی ببینید
شیدایی منظورتون چیه؟
من اون چیزیست که درست عکس افسردگیه. این حالت شیدایی و سرخوشی یه ریسینگ تاته، یعنی من در ذهنم
نه من اتفاقا دکتر با افسردگی دیاگنوز شدم. نه من اصلا هیچ شیدایی ندارم، من فقط برای اینکه
با افسردگی دیاگنوز شدید الان ما چیزی که داریم بایپولاره، منیک دیپرشن همینه دیگه، یعنی دو قطبیه. افسردگی باشه
سال هاستش که رفتم براش تراپی گرفتم و حتی به من گفتن که من فقط تراپی کمکم کنه نه مدیکیشن، بدن که من کلینیکلی دیپرس نیستم، افسرده هستم ولی به خاطر شرایط، به خاطر شرایط دورو برم.
نه شرایط کنونی یا گذشته؟
برای گذشته.
آخ گذشته
برای دیپرشن کهنه.
نه عزیزم آخ که معنی
ببینید دکتر هر چی که میگیم هر کسی ببینید شما یه چیزی میگید دکتر خودم
نه وارد این بحثا نشید. ببینید من حق داشتم بگم ما همینجوری دور خودمون میچرخیم به جایی نمیرسیم. شما لطف کنید اگر محبتی دارید ما پیام ها رو میشنویم، به من بفرمایید که پرسشتون مسئلتون چیه، والا وارد گفتگوهایی از این قبیل نشیم. برای که من هنوز ببینید الان ما شاید 12 دقیقه صحبت کردیم، شما اگر از هر شنونده پرسید موضوع چیه هیچ کسی چی نمیدونه و اسم این هست که اون به هم ریختگی ذهنه دیگه. شما بیبری یه دلیل لطف که تلفن کردید، اگر چنین هست لطف کنید بعد از پیام ها من در خدمتتون روزان روی خط باشید. شنگان عجبند با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری میکند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد. بامیه تازه پوندی 99 سنت، خربزه پوندی 39 سنت، شوید یا ریحان هر بسته 14 سنت. رب گوجه فرنگی 700 گرمی توکاس 1.99. باقلای دو پوسته صدف بسته 1.99. جوجه کباب با برنج و سالاد برای 4 نفر فامیلی پک 30 دلار. فیلی مینیون پوندی 4.99. ماهی فیلاپیا پوندی 1.99. کارت ای بی تی پذیرفته می شود. 818-745-1313.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
والدین عزیز، آیا مایلید فرزندان بالای 4 سالتان در زمینه هنرپیشگی یا مدلینگ فعال شوند؟ زمان کشف استعداد آنها فرا رسیده. همین شنبه جان رابرت تاورز میزبان یک گردهمایی برای کشف استعدادهای جدید و آشنایی با افراد حرفه‌ای این صنعت است که راه رسیدن استعدادهای جوان به موفقیت‌های بزرگ را هموار می‌کند. اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، تا شنبه 13 جولای با تلفن 818 661 8950 تماس بگیرید و یا عکس خود را به ایمیل andrew.j arp89@yahoo.com بفرستید. برای کشف استعداد هنرپیشگی و مدلینگ فرزند خود با تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com هر چه زودتر تماس بگیرید، چون فقط 200 نفر از متقاضیان پذیرفته میشوند و به حکم قرعه از 100 نفر اول به یک برنده آرایش کامل و عکسبرداری حرفه‌ای تعلق خواهد گرفت. تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، ببینید من الان متوجه شدم که من میخواستم سوالم از شما بکنم، چون ببینید توی رادیو آدم خیلی نروس میشه. خواستم به شما یه بک‌گراندی بدم که what I went through، چه اتفاقاتی بر سر من اومده بود که منو باعث شده بود که خشونت رو یه مقدار یاد بگیرم، به خصوص در ایران که بودم. وقتی که از ایران اومدم اصلا همچیزی نبود، و یعنی وقتی بزرگتر شدم به آخر تینیجریم رسیدم، تمام اینها رو گذاشتم کنار. یعنی فهمیدم که این روش اشتباه بوده و وایلنس و اینا. سوال من از شما این دو چیز بود. یکی این که ببینید خواهر من از دیفیکالت تایم که خیلی سختشه که برای من یادش بده، یادش بره که مثلا ما با هم کتک کاری میکردیم.
ببخشید، ایشون از شما بزرگتر یا کوچکتر؟ چند سال؟
نه، یک سال موزدن کوچکتر.
بله.
بعد من خیلی خیلی سعی کردم کمکش باشم، ولی همیشه هم حامیش بودم، همیشه هم مواظبش بودم. یعنی در سیچویشن های خیلی خطرناک حتی خودم رو انداختم، چون وقتی پدر مادرم حضور نداشتن، یک مرد قاچاقچی مواد مخدر به ایشون که خیلی زیبا هم بود اینترست نشون میداد، دنبالش میرد. من حتی یه دفعه با چاقو باش حمله کردم، یه دفعه با کمربند بابام و اینا که ایشون حمله ور شده به خواهر من حمله ور شدم به اون بگذاریم. یعنی که این نبودش که من بخوام خواهرم اذیت کنم. ایشون خیلی اذیت‌های روحی برای من میکرد، حرفایی میزد من ناراحت کنه، خیلی منو تیز میکرد و مسخره میکرد، و من یه دفعه مثلا میزدمش. چون ببینید من اینه که برای شما گفتم، مثلا پدرم کتک میزد، خالم مثلا کارگرش انقدر کتک میزد و فلان این حرفا، اینا همه باعث شده بود که من یاد بگیرم که خب برای اینکه یک کسی رو به راه درست بندازی، به کار درست با بداریش، باید وایلنس و خشونت استفاده کنی. و من این رو خیلی از به قول مسلمونا حلالیت خواستم، خیلی سعی کردم جبران بکنم برای خواهرم و همیشه مواظبش بودم. و خیلی هم تا تو موقعی هم که اومدیم بیرون از ایران همش در خدمتش بودم. یعنی حالا این خاله من که ایشونم در کانفرنس شما شرکت داشت و منم اونجا بودم، که انقدر ادعای تمدن و تجدد و اینا میکنن، خودشون کارگرشون اذیت و فلان اینا میکردن، ایشونم چوب به این آتیش میارن، همش میارن یاد خواهر من میندازن که من اونی بودم که اینو کتک میزدم. ایشون همین خانمی هستن که به کمک دختر دایی من و شوهرش بدن یه میکس درست کردن از اون دفعه که من به شما زنگ زدم، نه تمامشو که شما حرف حقو میزنید بهش به من و من قشنگ همه چیو به شما آنست گفتم. من با اینا مشکل دارم، یعنی من نمیدونم چیکار کنم که خواهرم فراموش کنه. من یعنی واقعا چیکار میتونم بکنم و چیکار میتونم بکنم که دهان این خاله رو که پر از پروتزه و استخوان‌ها پوچ و مغز پلید و قلب سیاه، اما
هیچ کدوم شما اصلا هیچ کاری نمیتونید بکنید.
برای اینه که
بهتون
میگم
ناراحت عزیز. نه صبر کنید، آخه شما یه چیزی رو میخواید درست کنید، اصلا برفرض که چنین باشه که اصلا هیچ کس نمیتونه درست کنه، من چطور میتونم یه آدم دیگر رو خوبش کنم یا درستش کنم؟ هیچ. این از کجا اومده؟ تا به حال اگر شما یک بار یک کسی این کار کرده، خوشحال میشم بگه چه جوری بقیه هم یاد بگیرن. اونم بعد توصیفی که شما از خالتون میکنید، این لغاتی که شما به کار بردید که جایی برای هیچی نمیذاره. حالا شما نشستید که ایشون خوب بشه، برای چه خوب بشه؟ نشه. بعد به گفته شما ایشون میره به خواهر شما یادآور میشه که ببین در بچگی نمیدونم 4 سالت بود 6 سالت بود با تو چه کرد، اونم یادش میاد، حالا کاری به اون ندارم، ناراحت میشه. خب شما کاری نمیتونید بکنید، بعدم خواهر شماست که باید بدون دو تا بچه با فاصله کم ای بسا با هم کتک کاری میکردن، ولی معناش به معنی دشمنی در بزرگسالی نمیتونه باشه. و بعدم قرار است که برای سلامت خودش اونو پشت سر بذاره و دیگه اون رو یادآور نشه که خودش رو رنج نده و شما رو رنج داده و دیگران رو رنج داده. ولی اگر نمیخواد این کار بکنه کارش نمیشه. اگر شما میخواید اونا گذشته رو فراموش کنن، خود شما الان نمیخواید اونا رو فراموش کنید.
راه من میخوام ببینید دکتر، همین که گفتم مثل لکه جوهر روی پارک.
نه آخه با مثال که نمیشه مسئله رو اثبات کرد. عزیز شما لکه جوهر چه ارتباط داره به موضوع شما؟ کی گفته شما یا ایشون یا هر چیزی پارچه است بعدم لکه جوهر بعدم با آب؟ آخه ببینید شما که از طریق تمثیل نمیتونید استدلال بکنید چیزی رو. یعنی من اصلا نمیفهم، من شما به من دارید میگید که یه آدم خوبی نیست به نظر شما یا رفتار نامناسبی داره، من میخوام خوب بشم نمیشه.
ولی ببینید احساس گناهه. ببینید من با دیپرشنم کنار اومدم بدن که اون چیزی که من شما توضیح دادم. من
نه احساس گناه راجب چی هست؟
همین که مثلا من خواهرم رو میزدم.
خب شما برید نه ببینید عزیز، باز رفتی سراغ بعد. شما احساس گناه میکنین، شما برید مشکلتو حل کنین، چون احساس گناه احساسیه که من دارم، احساس نیست که دیگری من میده. هیچ کس من احساس گناه نمیده، این ما ایم که احساس گناه میکنیم. من الان به شما برگردم بگم چرا به من پول نمیدید و شما احساس گناه میکنین، دیوونه است این مرد که انتظار داره من بهش پول بدم. بنابراین روزی که شما احساس گناه میکنید، این شما هیچ کس نمیتونه من احساس گناه بده. ما خودمون به دلیل گرفتاری های داخلی و درونیمون و برای خودمون که به عنوان یه شی خارج از این احساس گناه میکنیم. شما میخواید احساس گناه نکنید، برید پروی کسی یا کمک بگیرید برای شما مشخص بکنن که شما با توجه به شرایطی که داشتید و روابطی که بین شما بود، این برخوردی که بوده باعث تأسف است، ولی چیزی نیست که شما در سن 40 سالگی حالا بخواید نگرانش باشید یا براش اهمیتی قائل بشه. این درست بس که من و شما خجالت بکشیم که در آغوش مادرمون بودیم ولی مثلا در دایپرمون یا در قنداقمون یه کار بدی کردیم. یعنی چه ارتباطی داره به الان؟
منم از اون چیزایی که برای شما گفتم شفتون دایی پراکنده میگی، برای اینکه بخواستم یه پیکچری رو به شما بدم که من به چی اکسپوز بودم و من اینا رو فراموش کردم و حتی بهتون گفتم کسانی که اذیتم هم کردن حتی سعی کردم بهشون خوبی کنم و گذشته رو در گذشته رها کنم و دفن کنم.
خیلی خوب، اگر اینجوری که شما قرار نیست خودتون برگردید. نه شما چرا برمیگردید سراغ گذشته؟ با گذشته شما چیکار دارید؟ ببینید عزیز،
من راحت میشم
که
من اینو از من یادشه.
ولی هست که هست که هست عزیزم، من به یه آدمی 10 تا کار خوب کردم، یه دفعه هم یه کار بد کردم، اون یادش خوب یادش باعث تأسفه. اونی که اگر دلش بخواد میتونه بره مشکلش حل کنه، اگر نخواد که کاری نمیتونه کنه. من همیشه میتونم از 1000 تا جمله خوب شما فقط یکیش که بد رو نگه دارم.
من هر کاری که تونستم در توانم کردم.
بسیار خوب، پس بنابراین دیگه بیش از اون کاری نکنید، فرقی هم نمیکنه. و اصلا شما خودتون گیرتون رو به اون نندازید که من میخوام او به گونه دیگه ای حس کنه، احساس کنه، عقیده و نظرش باشه یا راجع به من حرف بزنه یا عمل بکنه. ما فقط میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم به این امید که نتیجه مطلوبی به دست میاد. نیومدم نیومده
بر این که نیومده بر من خیلی ثقیل اومده، چون
آخه نواد بکنید عزیز،
سالها به همشون کمک کردم.
آخه فرق نستم ببینید، شما تا حالا 6-7 دفعه این جمله رو گفتید. بذارید من شما رو یه نکته بگم. شما اگر کمک کردید و این کار رو دوست داشتید و درست میتونستید که باش رشد کردید و پاداشتون گرفتید، چه اهمیت دارید؟
نه هیچ پاداشی نگرفتم من.
نه باز ببینید رفتید، چه شما قرار نیست از کسی پاداش بگیرید، چون اون وقت گسمش دوستی نیست. ببینید شما با یه مقدار افکار من اگر آشنا باشی، روزی من میگم محبت میکنم که اون کارو میکنم، سپاسگزار اون آدم هستم که من این فرصت و اجازه رو داده که من براش کاری بکنم، حتی انتظار تشکر ندارم، انتظار پاداش ندارم، انتظار جبران ندارم، از اون ندارم، در این جهان ندارم، از خدا هم تو اون دنیا ندارم. ولی مهربونه، ولی معامله است.
ببینید من فقط تنها چیزی که نمیخوام که دیگه اینقدر منو اذیت نکنن.
نه صبر کنید صبر. شما نمیخوام چی درخواستی بکنید. شما یه کار خوبی رو که دوست داشتید کردید، تموش رفت. من
ولی آزارا پس چیه؟ این آزار من
که اینا رو پس کردم. کدوم آزارا؟
همین که بهتون گفتم مثلا میکس درست کردن،
درست کردن. خب آدما کار بد میکنن، شما پشت سر هر
آدم بیکار و بیمار، شما گفته بی بیکار و بیمار و بدبخت.
بنابراین همیشه اینطور. بنابراین باز شما با اونا چی کار دارید؟ شما چرا اذیت میشید؟ ببینید دیت کسی دهنش رو کثیف میکنه، شما برای چی گوش و مغزتون رو کثیف میکنید؟
من خواستم ببینم چطوری با این قضیه روبرو بشم و واقعا
روبرو نشید. اصلا ازش بگریزید، به شما مربوط نیست.
یعنی که این کار کرده پخش کردن بین فامیل میخواستم بدم، منم بعدم لیپ کامل رو برای همه فامیل بذارم دیگه.
خب
یه باره
شما اگر فکر میکنید، نه ببینید عزیز، روزی که آدم ها حرفی میزنند که حسن نیت ندارند و غلطه، بهترین کار این است که باشون بحث نکرد. ولی اگر فکر میکنید فامیلی هستند که به دنبال واقعیت و حقیقتن، این گفتگو رو میتونید براشون بذارید. اونا فقط به خاطر این که وظیفه شماست که آدمی که میتونه به خاطر گزارش غلط دیگری اشتباه بکنه متوجه واقعیت بشه، ولی نه اینکه علیه اونا حرف بزنید. ببینید این تیکه هایی که از صحبت من به این صورت در اومده، این کل موضوع اینه. اگه دلتون میخواد مراجعه کنید به اونجا، اگر براتون اصلا مهمه، ولی اگر نیست که نیست. ببینید من و شما نمیریم تو این دنیا که کسی رو عوض کنیم. من و شما حتی توان برخی از وقت عوض کردن خودمون هم به این راحتی نداریم. هیچ کس هم دیگری رو نتونسته تغییر بده مگر اون زمانی که از یه حدی گذشته و یا به نابودی اون آدم و یا نوع رابطه‌ای که بوده منجر شده. ولی شما این هم حساسیت رو رها کنید، بگذارید دیگران راجع به شما خوب قضاوت نکنن. خب نکنن. ما نمی‌ریم تو این دنیا که مردم رو راضی کنیم، ما نمی‌ریم تو این دنیا که برای مردم ثابت کنیم ما آدم خوبی هستیم. ما هرگز از دست این کار برنمی‌آیم. عرض کردم این درست مثل این است که شما بخواید با باز کردن در و پنجره خانه خودتون هوای شهر لس آنجلس رو سرد یا گرم کنید. این کار شدنی نیست و به همین جاست که باید دست از این برداشت. من و شما کار درست و خوب و مناسب خودمون رو می‌کنیم. دیگران خوشحالشون شد، خوشحالشون کرد، راضی بودن، تاییدش کردن، چه خوب نکردن باعث تأسف، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. من نمیرم تو این دنیا با ملاکای دیگران زندگی کنم، با انتظارات دیگران زندگی کنم، خواسته های اونا رو برآورده کنم، همچین وظیفه‌ای ندارم. روزی آدمی همچین تصوری میکنه که یا خودشو حقیر و صغیر و ناچیز میدونه که اومده فدای دیگران بشه، یا خودشو بالاتر و برتر میدونه و دلش میخواد این چیزایی که اهمیت و ارزشی نداره به این مردمان پایین کم بی ارزش بده. به هر دوتاش غلطه. من آمدم اینجا درست و خوب زندگی کنم، کوششم هم میکنم، امیدم هم این است که نتیجه مطلوب رو بگیرم، ولی اینکه دیگران راجع من چه قضاوت نظری دارن، من چه کار میتونم بکنم. الان مخصوصا با این داستان فیسبوک و اینترنتی که راه افتاده، همه آدما راجع به همه آدما همه چیز میتونن بگن، ولی من شما صبح تا غروب نمیتونیم راه بیافتیم و همه رو بخوایم تصحیح کنیم و توضیح بدیم اصلا. و بعدم همونطور که شما الان اشاره کردید و من بسیار در این مورد حساسم، آدم باید خیلی بدبخت و بیمار و بیکار باشه که در دنیایی که حتی به نصف که سهل یه دهم برخی از اوقات آنچه که باید بکنه نمیرسه، حالا وقت و نیرو انرژیش بگذاره که بگه دیگری که هست و چه هست و یا احتمالا نظر و عقیده دیگران رو به حساب خودش خواهد راجع به اون آدم عوض کنه و اون آدم های بیمار بیکار بدبختر از اون که میشنن و این حرفا رو میشنون باعث تاسفه. به همجاست که اصلا من و شما قرار نیست وقت و نیرو انرژیمون رو صرف این کار بکنیم. درست پس که من و شما بخوایم راه بیفتیم همه دستشویی همه مردم دنیا رو تمیز کنیم. به من و شما چه مربوطه که بیایم بگیم درست و غلط موضوع چی است؟ بذارید هر کسی کار خودشو بکنه. شما خودتون درگیر اون کار و فعالیت مفید و سازنده‌ای بشید که میتونید. من همیشه عرض کردم تنها یک راه برای نجات من و شما هست و اون اینه که اینقدر زندگیمون رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روزی که آدم کار خوب نداره بکنه، حالا چاره‌ای جز این نداره که فکر بد بکنه و کار بد بکنه و شما بگذارید اونا کار خودشون بکنن، شما کار درست و خوب و مناسب خودتون رو بکنید. امید به این رسیدم.
بله من این کارو میکنم. من خیلی هم به زندگیم خیلی خوب میرسم. هم تو گفتم خودم هنرمند هستم و واقعا هنر زندگی رو دارم. یعنی اگه هر کی جای من بود دکتر ممکن بود مشکلات جدی پیدا کنه، مثل همون اسپکولیشن و شکی که شما کردین و بهتون گفتم نبوده، ممکن بود خیلی مشکلات خیلی بدتر پیدا بکنه. ولی من واقعا فوکسم این بوده و سعی کردم که تا میتونم از تمام اون شورزارها گلزار بسازم.
کوششتون رو بکنید ولی اگر شد نشدم نشد، چون مهم اینه شد نشد. اگه اونجوری برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم تو ممنونم.
خیلی خدا تمام نمکم شنگان عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800 405 4169 تماس بگیرید. ضمناً در دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هلکر می باشد فقط با مبلغ 1495 دلار انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود، ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169.
توجه فرمایید، برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.9 بله فقط دقیقه 1.9 شهرستانها 3.9 متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
The beauty of inner truth. جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری جی ان ای برگاموت استیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت دی 4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
به حراج بزرگ این هفته سان آمریکا کاشر مارکت توجه فرمایید. قیمت های کاملا استثنایی مخصوص 4th of July. ریحان اسفناج تره 5 بسته 1 دلار. نمک صدف 3 عدد 1 دلار. خیارشور قوطی کوچین 95 سنت. خیارشور شیشه‌ای ایندو 99 سنت. مغز گردو پاوندی 4.99. کشمش سبز ایرانی پاوندی 3.49. برگ زردالو پاوندی 2.49. کرنبری خشک پاوندی 2.49. روبه گوجه فرنگی صدف یا گلچین شیشه‌ای 1.99. حمص تاهینی و بابقانوش 10.30 2 عدد 2.99. لیمو عمانی ایرانی پاوندی 3.99. گلاب صرف شیشه 1.99. چای با عطر هل صرف 500 گرمی 5.99. برنج باسماتی 10 پوندی امیرا 6.99. انواع ماسای گلچین 2 پوندی 1.99. حلوا شکری اخفا 300 گرمی 2.49. ماهی سمن پوندی 3.99. ماهیچه گاو گلد کوشر پوندی 3.99. سانتا مونیکا کاشر مارکت واقع در 11540 سانتا مونیکا بلوار. 310-473-4435 310-473-4435.
پنجشنبه ساعت 2:30 دکتر دیوید کیمن جراح چشم درباره روش‌های جراحی آب مروارید با بهره‌گیری از عدسی‌های مخصوص که ظرف 10 دقیقه شما را از استفاده عینک رهایی می‌بخشد صحبت خواهند کرد. 310-360-1440
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا خیلی متشکر از برنامه خوبتون. بعد اینکه من یک پسر 6.5 دارم، امسال تابستون آگوست میری کلاس اول.
ببخشید فرزند دیگه دارید؟
نه یه دونه دارم فقط.
آها.
علی رغم میل خودش که یه مدرسه نزدیک خونمون بود که 5 دقیقه پیاده میتونسته بره، یه مدرسه دیگه ثبت نامش کردم مونتسوریه. منتها اونو من باید ببرم، یه 10 دقیقه فاصله است، با ماشین باید ببرمش که تا سلیگه بتونه خودش با دو شرخه بره. ولی توی دو هفته پیش که شب این اولیا مربیا بوده، متوجه شدم که کلاسی رو که این افتاده توش دو تا بچه، یه دونه ویلچریه، یه دونم عقب افتاده ذهنی، یه دونم کرولاله. وقتی که اومدم بهش گفتم که کلاستو چنین چیزی، هرچند که اونا دوتا معلم دارن، به خاطر این قضیه بهش گفتم، گفت دوست ندارم اونجا برم.
ببخشید بچه که کرولال هست تو گوشن توی مدرسه عادی؟
نمیدونم چرا. تازه از امسال هم قانون اومده که از اول آگوست.
شما از کجا تلفن میکنید؟
از آلمان.
نه گفتم غیر عادی است. خب
از امسال هم قانون اومده که همه مدرسه ها دیگه موظف هستن، هر کسی که اینجور مشکلاتی داره هر جا که دوست داره با باید ثبت
نه اونش که مهم نیست، شما خودتون گرفتار اون نکنین. بچه ها با این تفاوت و تنوع اصلا به گونه ای که من شما مسئله داریم روبرو نمیشه. من تعجبم از این که بچه کرولا تو مدرسه عادی بره به خاطر خودش بود نه به خاطر دیگران. این که من بدونم سر یک کلاسی هستم که کسی چنین یا چنان هست که به آدمو اذیت نمیکنه عزیز، از اون بابت نگران نباش. نه من اگر
سوال منم همینه،
نه نگران نباش.
آیا ارزش چه داره که نه. من که مدرسه موندسوری بفرستمش با اینکه دو تا مثلا چنین شاگردی توی کلاس هست، یا اینکه دوباره توی یه مدرسه دیگه، هرچند که من با یه مدرسه دیگه عادی صحبت کردم، بعد قرارمون این بود که من اولا با شما مشورت کنم ببینم نظر شما چیه، اگه
بذار من باز جمله‌مون تأکید کنم. دو سه تا نکته. یک، اصلا برای بچه‌ها مهم نیست که دوست دوربرشون بچه‌های از این قبیل هستن. خودتون اصلا اذیت نکنید، اتفاقا با واقعیت‌های زندگی آشناشون. اون مسئله من نیست. مونتسوری‌ها دو نوعن. یکی مونتسوری‌ای که واقعا خوبند، یکی مونتسوری‌ای که ادای مونتسوری در میارن و یا باورهای خاصی دارن و یه نوع رفتاری. من اونو نمی‌دونم. امریکا یه مقدار تفاوتاشون رو بعضی از اوقات من میشناسم ولی آلمان رو نمیدونم. به هر حال مدرسه مونتسوری اشکالی نداره، مدرسه خوبیه. ولی البته برای یکی دو سالی. حالا الانم به خاطر اون شما تغییر برنامه ندید. اینکه پسرتون ممکنه به دلیل نوع پرسش که شما داشتید یا خودش به این نتیجه رسیده باشه، نظر اون مهمه. یعنی بچه‌ها باید یه جایی برن که دوست دارن، نه با ملاکای ما، با ملاکای خودشون. و بعدم اگر یه موقعی نظرشون عوض کردن و خواستن به جای دیگه برن، ما این فرصت و امکان رو بهشون بدیم. اینی که من فکر کنم به خاطر اون عوض نکنید، ولی اگر الان به شما داره میگه و خیلی هم جدیست یا به هر حال از اون بابت احساس بدی میکنه، خب مدرسه‌ش رو عوض کنید، ولی نه به خاطر اون بچه‌ها و نه به خاطر خودتون، به خاطر فرزندتون که قرار جایی بره که دوست داشته باشه. من همیشه عرض کردم عامل اول و اصلی و اساسی انتخاب فرزند ماست فعلا در دنیای نظر، ولی اگر در عملم اون رو قبول کرد یا یه جایی رو دوست نداشت، با جاش رو عوض کنیم. ما دلیل نداره که بچه‌ها رو به یه جایی بفرستیم که دوست ندارن، ولی اینکه اون محیط از نظر ما ممکنه خوب یا بد باشه به نظر من اونقدر مسئله نیست. از نوعی که شما فرمودید جایی برای نگرانی نیست.
مشکل منم همینه تقریبا، چون که تقریبا این اینجور بچه ها رو میشناسه، تو کیندرگارتنی بوده که اینجور بچه ها رو دیده، ولی اصلا بهشون محل نمیذاره، اصلا نگاهشون نمی کنه، دوست نداره که باهاشون یه جا بشینه.
خب اون مسئله است. علتش این است که ببینید عزیز، علتش این است که از آغاز این نوع موضوع ها از جانب دوربریا، حالا شایدم شما، یه جوری بد و منفی تلقی شده. در حالی که اگر فرض بفرمایید من بچه‌مو می‌بردم یه مدرسه، می‌بینم یه کسی به قول شما روی صندلی چرخ داره، می‌گفتم ببین چه فرصت خوبی پیدا شده که تو می‌تونی برخی از اوقات برای این آدم یه کاری بکنی و از این طریق چه احساس خوبی می‌کنی و خوشحالم که نه تنها درس تو می‌خونی، می‌تونی به یه کسی هم محبت و کمکی بکنی، چقدر خوب، از این بابت خوشحالم. و اون وقت درست نگاه و نظر فرزند شما به نظر من دگرگون می‌شد، یعنی اصلا فکر نمی‌کرد که این یه عیب و ایرادی. در حالی که روزی که ما یه نوعی واکنش نشون میدیم که ای بابا این یه مسئله و مشکلی هست، بچه دو تا اشکال پیدا میکنه، هم از اون آدم و اون شرایط و موقعیت بدش میاد، هم وحشت اون حال رو پیدا میکنه که مبادا یه روزی من به اون صورت در بیام. این اون گرفتاری است. به همین جهته که من بچه هم میدونن هر وقت که تو مغازه بریم شما ازشون بپرسید، من وقتی مغازه میرم یه چیزی میخرم، چون برخ از اوقات یه درصدی به این فروشنده داده میشه، من معمولا میرم سراغ کسی که فکر میکنم ممکنه یه احساس کمتری دیگران راجبه او یا خودش راجبه خودش داشته باشه، چون فکر کنم وظیفه من این مقدار جبران یه چیزی در حد محدود کمی که هست، برای که اینجوری راحت دارم. و اگر گفتم شما، چون من موردی داشتم شبیه این که اتفاقا صحبت من این بوده که چه خوب که الان یه فرصتی پیدا میشه که تو اصلا بتونی یه کار خوبی بکنی، و اون وقت است که اصلا نگاه متفاوته تا اینکه ما فکر کنیم او بس اینم اینجاست، اینم که این مسئله است و مشه. بنابراین چون ملاک نه شمایید نه آنچه که اشاره فرمودید، فقط و فقط بذارید به عهده خودش. میخوای بری مدرسه، بره. نمیخواد بره، مدرسه‌شو عوض کنید. دربارش هم خیلی بحث و گفتگو نکنید، ولی بار دیگه وقتی که با مواردی از این قبیل روبرو میشید، درست با نگاه مثبت و سازنده پیش برید. خودتون تعجب میکنید از واکنش و پاسخی که میگیرید و ضمناً نتیجه و تأثیر مثبتی که اینجور موضوع ها داره.
واقعیتش اینه که تو این مدرسه، چون که یه برنامه 10 ساله گذاشتن، امکانات خوبی داره از بابت بعد از ظهر که بچه ها رو نگه دارم، چون من رسول آخری که درس میخونم احتیاج اینم دارم که برای یکی 2 ساعت
اون رو ببینید. من میخوام یه چیزی شما، یه دوستی هستم روی خط مایلم میشم. آخه ببینید عزیز، این واردش یه چیز دیگه میشه، یعنی حالا بودن فرزند تو این مدرسه برای شما یه مزایایی داره.
برای من داره، ولی با این حال اگر اون اصلا دوست نداشته باشه، من جایی دیگه حتما امکانش رو براش فراهم میکنم که بعد از
اون. آره عزیز منم دقیقاً فرضم فکر برام همیشه میشه جای دیگه پیدا کرد. حالا اگر اون مدرسه نشه، بچه‌ها رو میشه ساعت 2-3 بعد از ظهر بردشون، یا خواست که کسی ببردشون به یه محیط دیگری که خیلی از وقت این تنوع بیشتر بهشون کمک میکنه. اینه که دنبال راه حل بگردید، ولی نمیدونم شاید برای بار چندومه، چون من این موضوع رو با بچه‌ها به مقدار زیادی داشتم، قرض میکنم بچه‌های خودم، بچه‌هایی که مسائل مشکل داشتن و خانواده. مهم رضایت خاطر بچه است. بچه باید صبح با خاطر آسوده و راحت بخواد بره مدرسه، دوست داشته باشه بره، منتظر دیدن دوستاش و یا شرایط و موقعیت باشه. حالا که در اروپا و امریکا محیطا تا این اندازه امن و امان هست و بچه‌ها اینقدر علاقمندن، چرا ما بیخودی خرابش کنیم و ما براشون تصمیم بگیریم؟ بذارید تعیین کننده و تصمیم گیرنده او باشه. چرایش هم ازش نپرسید، بگید کدومو دوست داری. درست مثل که شما دو تا لباس شو میره میگید پسرم کدومو می‌خوای بپوشی، گفت این همین دیگه، هیچ توضیح بیشتری نداره. هم احساس آزادی میکنه، هم انتخاب میکنه، هم به هر حال میبینه شما به میل شرکت می‌کنید، همه اینا بهش میتونه کمک کنه. الانم انتخاب با اوست، ببینید چه میکنه. اگر واقعا دوست نداره و همونطور که گفتید حتی حاضر نیست به این بچه‌ها نگاه کنه، من از این بابت فکر نمی‌کنم مدرسه مناسبی به خاطر این حالی که فرزندتون داره برای پسر شما باشه. به هر حال امیدوارم این مسئله حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. ولی این احساس من بود که من می‌بینم که اون نگاه نمی کنه این
دوست. خب نه
دوست ندارم بشینم کنارش.
خیلی خوب، حالا به
ولی شاید یه جای دیگه دوست دارم بشینم، ولی کنار اونا سر یه میز
خب
دوست
اون
من... ندارم.
نه اون درست نیست. به اندازه کافی همونطور که شما گفتید خراب، از کجا اومدش مهم نیست، و بعدم به هر حال یه چیزی است که میتونست خوب باشه، خراب شده، شما اینو بپذیرید. به همین صورت حالا به دنبال تغییر و تصحیحش نباشید، چون
من باید جدی بگیرم.
جدی بگیرید که فرزندتون تصمیم بگیره. همین خوششون بودم. تمنام کنم.
خیلی.
رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام عزیز.
آقای دکتر مرسی اولا که وقتتون رو به من دادین. من سوالم راجع به انتخاب رشته درسیمه. الان یه بک‌گراند کوتاه بهتون بدم. من 21 سالگی از ایران اومدم. وسط درسم بودم، 3 سال دانشگاه رفتم اونجا، روانشناسی خوندم، درسم خوب بود، دانشگاه خوب می‌رفتم. بعد کارم درست شد، اومدیم اینجا به اصرار خانواده موندم و اینجا بالاخره تونستم یه از کورس‌ها رو ترانسفر کنم و مدرک بچلرم رو گرفتم همین 1 سال پیش.
الان چند سالتون عزیز؟
25 سالمه.
واخ چلو شد، 4 سال طول کشید؟
1 سال تا بتونم که ترانسفر کنم کالج، برمی‌رفتم کورس جنرال برمی‌داشتم، کلا به خاطر تفاوتی که در سیستم اکادمیک بود از اونجا به اینجا تا تونستم که برای دانشگاه اپلای بکنم. و میدونی که هر فال به فال تازه.
نه متوجه هستم، من حرفم این است که شما 3 سال بودی، 1 سال میگفتی دوره لیسانس تو میگفتی، اینجا که میمیدیم نفتونستید بهش فوق لیسانس. حالا اون
اینجا بله، آره از اون نظر عقب افتادم از نظر تایمی، ولی فکرم این بود اون موقع که مثلا اگر از یه دانشگاه اینجا مدرکم بگیرم برای بعدش بتونم دانشگاه بهتری برم، یا مدرکم از اینجا داشته باشم.
خب حرفتون درسته عزیزم، حرفتون
بله.
خب
بله، بعد توی این حین و احیان بعد رشته روانشناسی رو همیشه از بچگی دوست داشتم و هیچ وقت هم راجبش شک و تردیدی نداشتم، تا اینکه در این حین و احیانی که من بچلرم گرفتم و اپلای کردم واسه مرحله بعد و این چیزا، یه سری اتفاقاتی تو زندگی من افتاد که باعث شد که شک کنم راجب رشتم. الانم اولا فرست اول واسه چیز اپلای کردم، واسه پی اچ دی و سایدی اپلای کردم، هدف این بود که دایرکتلی برم اون پروگراما. مدرسه‌ای که می‌خواستم قبول نشدم، مدرسه‌ای پرایوت قبول شدم، واسه همینم نرفتم. این منو یه ذره چیز کرد، بی‌انگیزم کرد. بعد لاست مینت دیدم که اون مدرسه‌ای که می‌خواستم نشده، واسه ماسترز پروگرام اپلای کردم، ماسترز قبول شدم. حالا 1 ماه مونده به شروع پروگرام مسترزم. بعد ولی هنوز یعنی تو این یه ماهی که وقت دارم فرصت دارم خیلی این فکر افتاده شدیدن.
نه بذار عزیز بذار یه چیزی روشن کنیم. بسیاری از این دوره های PhD روانشناسی در دانشگاهی معتبر فقط ریسرچ اورینتد، یعنی اینا فقط یه مقدار متخصص بار میارن برای پیشرفت تحقیقات علمی و معمولا کسی نیستن کال کلینیشن بکنن یا مثلا تو کار روان درمانی و تراپی و یا نوعی از اون خیلی موفق باشن. مدارس خوب خصوصی حالا به حساب شما یا مدارس دیگه برای این کار مناسب ترن. بنابراین اگر شما دنبال تحقیق و مطالعه و یا محیط علمی و دانشگاهی و تو کار پیشرفت اون حوزه کاری خودتون هستید، خب اون دانشگاه است. حالا چه دلیل داره که بیخودی به اون خاطر دوره دکترای یه مدرسه خصوصی خوب رو پشت سر نگذارید و راحت
باشید؟ مدرسه خصوصی خوب دو آقای دکتر وجود نه، من از اون کمپ زنگ میزنم و من نمیخواستم که برم یه استیت دیگه.
نه همین جا وجود داره ازم. نه الاینت اینترنشنال یونیورسیتی فوق العاده مرسه و این سکول آف
اونجا قبول شدن
و اونجا یکی از بهترین هاست. اصلا به نظر من بهترین است تو این منطقه. به این ذره تنده ولی اصلا قابل قبول نیست. چی دارید میگید عزیز؟ یعنی اونجا اصلا کار و سابقه این مؤسسه و بعدم نوع برخوردی که میکنه فوق العاده است. بنابراین من فکر میکنم تو این زمینه یه مقدار نگاه کنید. شما دانشگاه خوب بخواید برید، الان تازه فوق لیسانس رو بگیرید، به این راحتی ها وارد دوره دکتراشون نمیتونید بشید. برای که مثلا فرض کنید یه جایی مثل UCL در 12 تا رو میگیره و همه رو میذاره، مثلا 5 سال میگه شما کار بکنید توی زمینه که بسا فردا جین شناخته میشه و تمام اون کار شما میتونه تبدیل بشه به چیز کمی. یعنی من نمیدونم، هدفتون باید مشخص کنید. اگر شما عزیزم دنبال کار روان درمانی و تراپی هستید تکلیف روشن. اگر دنبال
ریسرچ، من یه مسئله بزرگ دیگه هم دارم، یه چیز دیگه هم که باعث شک و تردم شد. من از اولی که روانشناسی دوست داشتم واسه کار کلینیکالش و صحبت با پیشنت و اینا دوست داشتم. دوست داشتم که مشکلی رو اگه مثلا بتونم راجبش صحبت کنم، اینسایت بدم به کسی، اون منو خوشحال می‌کرد. واسه همین علاقه من شدم به روانشناسی، یعنی برای کار کلینیکالش نه برای ریسرچش. ولی وقتی اومدم اینجا به خاطر اینکه انگلیسی زبان دوممه و من از سن خوب بالاتر اومدم، به این فکر کردم که ممکنه نتونم توی کار کلینیکال اونطوری که باید و شاید بتونم موفق بشم. در اینجا فکرم چون هنوز رشتم و دوست دارم، بذار برم تو کار ریسرچ که از این طریق بتونم یه آپشن دیگه واسه خودم وا بذارم که اگر توی کار کلینیکال نتونستم مثلا رشتم و موفق بشم، توش توی راه دیگه داشته باشم. در اینجا فکرم برم مثلا کلینیکال سایکولوژی PhD بگیرم که هم بتونم ریسرچ رو انجام بدم هم بتونم کار کلینیکال بکنم.
نه من حرفی ندارم عزیز، چون وقتم کمه، بذار یه چیزی به تو بگم. ببین عزیز، شما اولا 21 ساله اومدی و دوم دختری، توانایی زبانی شما معمولا خیلی خوبه. اگر زودتر می اومدی و دبیرستان رو اینجا می‌گذروندی مطمئنم بهتر بود. متوجه هستم. یعنی حرفی که میزنی برای من مهمه. بعضی از ما هم اونقدر استعداد زبان نداریم که البته برخی از وقت نداشتنش علامتای مثبتی هم میتونه باشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین اگر فکر میکنی که مسئله زبان داری و یا حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع داری، میفهمم. ولی همچنان من فکر میکنم اگر به دنبال کار روان درمانی تراپی بودی، شاید بهتر است که تو اون مسیر بری. ضمن کی گفته میخوای تا آخر عمر در امریکا باشی؟ فعلا ممکنه چنین باشه، ولی ما اینقدر میچرخیم و میگردیم در دنیای امروز که نمیشه این رو به این حساب گذاشت که من در امریکا هستم، کم مشکل زبان دارم، پس بهتره برم تو ریسرچ برای که اونجا زبان کمتری میخواد. از اون گذشته شما جوانی، دخترم هستی، تو این سن و سالی که هستی یکی دو سالی مقدار کاری بکنی، اون کمبودی رو که میتونی داشته باشی توانایی جبرانش رو داری. به علاوه بسیاری از اوقات در یه محیطی مانند امریکا دلیل نداره تو با امریکایی‌ها کار کنی. اقلیت‌های دیگر قومی و یا ملی و فرهنگی یا اجتماعی هستن که اونا اون تسلط و اون ظرافت و ریزه‌کاری‌ها رو ممکن احتیاج نداشته باشن. حالا تو از جامعه ایرانی بکنار، از اون گذشته برای ایرانم احتمالاً اون وقتی که مشکلی نخواهید داشت. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم. من خیلی فکر نمی کنم به خاطر مسئله زبان این رو جابجا کنی و یا با اون برداشت و باوری که داشتی، یعنی که اونا رو یه نگاه مجدلی بهش بکن، یه مشورتی بکن. به هر حال امیدوارم اون چیزی خیر و صلاحت اتفاق بیفته. من نظرمو فکر می کنم اگر خواستی صحبت من یه دفعه دیگه بشنوی، به این دلیل که ترکیبش شاید نتیجه بهتری بده، باش موافق هستم. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون
از دکتر. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر یادآور میشم که من از سفر برگشتم و در خدمتتون هستم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
محوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrianila.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیریم.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه‌ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید بنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا.